با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما فراهم آمده از ساعت 9 تا 11 و 4 تا 6 در شنبه و یک شنبه پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
زنده باشید. من عرضم به حضور از ترکیه مزاحم میشم آقای دکتر.
بفرمایید.
من تقریبا 23 سال 24 سال سن دارم.
بله میشنوم میتون عزیز.
من متاسفانه توی خانواده پر جمعیت به دنیا آمدم، یعنی نزدیک خانواده من حساب کنیم ما 10 نفریم.
بله، شما چرا منتظرید؟ من صداتون رو دارم و میشنوم.
باش، چشم. بعد من حقیقتشو بخوای از بچگی خیلی بچه خجالتی بودم، یعنی اینقدر که در حدی که ارزم بزرگ از معلم خودمون میترسیدم، خجالت میکشیدم. بعد اونم خودم تا جایی که میدونم تاثیرش تو خانواده بوده، تو دوران بچگیم، تو دوران کودکیم. بزرگ شدم تا به یک مرحله رسیدم که یه کاری انتخاب کردم که راحت تونستم تو جمع حرف بزنم، تو مجموعه با تمرین تقریبا یکی دو سالی که داشتم تونستم راحت تو جمع حرفامو بزنم. ولی متاسفانه یه مشکلی که واسم درست شد که تو خدمتم عرضم بزرگ علی مدت اینجور مشکلی واسم درست شده بود، این بود که از یه سری افراد با یه سری مشخصا واسه خودم کوه می ساختم، یعنی یه سری افراد بزرگ می کردم واسه خودم. حتی مثلا اسمشون می اومد پیشه، اسمشون مثلا تکرار می شد یا اسمشون می گفتن، من از اسمشون هم حتی ترس داشتم، حتی بگم استرس داشتم، بدنم عرق می کرد، اصلا تمرکزم از بین می برد. یعنی اینجوری بهت بگم یه کار بهم می کرد که اصلا راحت نتونم حرف بزنم. یه فکرم می رفتن جایی که حالا مثلا بد حرف می زنم الان طرفم ناراحت میشه، که دقیقا همین اتفاقات هم واسه می افتاد. یعنی همین فکرهایی که بد می کردم اسم اون طرف می اومد، فقط اسمش ها ارزم به حضورت اینجور فکرهایی می اومد تو سرم.
این آدم ها کیا بودن یا چه مشخصاتی داشتن؟
من این مشخصات مثلا احساس میکردم این طرف از من بیشتر بلده، یا عرضم به حضور این طرف از من یه مشخصی بارستر داره، یعنی اینجوری در مورد خودم فکر میکردم. بعد یواش یواش اینو تو خودم اینقدر بزرگش میکردم که حتی موقعی میخواستم یک لحظه حتی ببینمش دیگه اصلا کنترل ترس زدنم از بین میرفت، کنترل زبونم از بین میرفت. یعنی اینجوری بهم میکرد که اصلا نه تمرکزی داشتم، نه راحت میتونستم حرف بزنم، نه راحت میتونستم کنترل کنم. در حالی که دور و بریم فکر میکنم من خیلی راحت حرف میزدم، خیلی راحت مثلا برخورد میکردم.
ببینید عزیز، اگر این گزارش شما درست و دقیقه، شما یه برداشتی از کودکی سر مسئله کوچیک و بزرگ دانا و نادان یا هر چیزی از این قبیل داشتید و یه فرضی داشتید که آدم کوچکتر ساکته، آدم کوچکتر اظهار عقیده نظر نمی کنه، حرف نمی زنه، مطیعه، نه جواب نمیده، سوال نمی کنه. اون میتونه توی یه جامعه مانند ایران به دلیل اینکه ما گفتن و بعدن حوادث و اتفاقاتی افتاده که ما اون رو به عنوان یه اصل پذیرفتیم یا به عنوان یه نتیجه گیری، خب چنین خواهیم بود. چرا در امریکا مردم راحت حرفشون رو میزنن؟ چون از کودکی تشویق میشن برای حرف زدن. چرا در برخی از جوامع بچه ها حرف نمیزنن؟ برای که اصلا حرف اینی که وقتی بزرگتر حرف میزنه بچه حرف نمیزنه یا وسط حرف بزرگتر بچه نمیپره و ماجرایی از این قبیل. به همجاست که من در سی دی مربوط به پرورش تعلیم تربیت گفتم مثلا قاعده درست پرورش تعلیم تربیت 10 به 1، 10 تا جمله بچه یه جمله پدر و مادر، با نوجوون و در شرایطی که مشکل و مسئله است 20 به 1، قاعده 20 به 1، یعنی 20 تا جمله بچه میگه یه جمله ما. و این اساس تغییر کرده در جوامعی که ماجرای فرماندهی و فرمان برداری و اینا مطرح است. در یه همچی جوامعی متاسفانه اشکال کاری که وجود داره اینه که ما میتونیم این گونه به موضوع نگاه کنیم و بعدم اون کوششی که شما کردید که فائق بیاد بر این احساس خجالت و ترستون که خیلی عادیه، در یه جایی که احساس برتری و امتیاز میکردید مشکلی نداشتید. به همجاست که بسیاری از معلمین سر کلاس ها خوبن برای که با شاگرد نادان و کمدان روبرو هستن، ولی اینا حتی تو محیط هایی که مثلا جلسه معلمینه غالب اوقات میتونن ساکت باشن یا در یه جای دیگه آدمای بسیار ساکتی هستن و این گله و شکایتیست. برخی از اوقات حتی همسران میکنن که زن من، شوهر من تو مدرسه دائما داره حرف میزنه و حرف زدن رو دوست داره ولی خونه که مثلا میاد اصلا حرف نمیزنه. اونا کاملا ممکنه، نشون دهنده یه انتخابه که ما اینجا بهتر حرف اونجا حرف بزنیم. من یه آقایی بود که به عنوان کار تراپی پلوی من میامد، میگفت فلانی من توی مهمونی میرم، چون مثال مالی براش خیلی مهم بود، میگفت تا اونجایی که فکر کنم از همه تقریبا پولدارترم، حرف میزنم، صحبت میکنم، راحتم. همینقدر که آدم پولدارتر از من توی مهمونی میاد، من دیگه از اون بعد ساکرم. یعنی تا اینقدر فهمیده بود که سر موضوع پول اینقدر حساسه. شما که خب درباره دانایی و آگاهی و حرف زدنه، برای که شما وقتی فکر کنین حرفی که میزنین غلطه یا میدونه یا بیشترشو میدونه یا بهترشو میدونه یا ممکنه به هر حال اعتراضی رو متوجه شما بکنه، خب طبیعی است که تا مرد سخن نگفته باشد علم و هنرش نهفته باشد. اونجا جایی است که ما باید علم و هنر اون رو نهفته نگه داریم، چون میدونیم حرفمون کمتره یا بدتره. بنابراین اون خیلی نتیجه گیری عجیب و غریب نیست، چون نتیجه گیری یه آدم باهوشی است که آسیب دیده و نتیجه گرفته. همین و همین.
یعنی عرضم به حضور داری دکتر، این اثر منفی خیلی گذاشته. مثلا به فرض مثال میگم، من 2 سال نت کار کردم، کار نت یک کار گروهی بود، قشنگ مثلا راحت بعد از 1-2 سال راحت حرف رو میزدم. بعد مثلا اسم برفرض مثال میزنم آقای فرهنگ، مثلا الان من که تو ترکیه هستم طرف تو ایرانه، اصلا اینجا اسمش میاد، برفرض میگم آقای فرهنگ اسم شما رو که میارم، بعد یهو مثلا این استرس میاد سراغم. من شما ارزم به حضور دو چیز اصلا طبیعی نیستش، اینجا چیز اصلا واسه خودم هم طبیعی نیستش. هرچی فکر میکنم میگم نه، اون اصلا من از من سرتر نیست. خیلی کسای دیگه من باهاشون ارتباط داشتم، خیلی قوی تر از این بودن، خیلی ارزم به حضور بارستر از این بودن، خیلی نمیدونم نکات مثبتشون از نکات مثبت من بزرگتر بوده، ولی اسمشون مثلا ایکس بوده یا مثلا یه اسم دیگه داشتم، من راحت با اون حرفو میزدم. ولی این طرف نمیدونم چرا اینجوری بود. من در مورد خودم فکر می‌کنم قبلا یک نفر اینجوری بود. من تو ترکیه، من تو دوران سال دوم اصلا بگم کار بازاریابیم، اون طرف اصلا فراموش کردم، بعد اصلا هیچ حسی هم نسبت بهش ندادم. بعد الان نوبت یک نفر دیگه رسید که اونم باش کار می‌کردم، الانش هم توی ترکیه مثلا اسمش هم یارن، من اصلا یک اوضاعی میشه واسم، مثلا بفهمم حتی طرفم ایرانی هم نیستش ولی همین اسم اون طرفو داره، اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره، اصلا این سری کارا رو انجام
میدم،
اصلا طبیعی نیستش، عادی نیستش. اینجوری بهتون
بگم، حالا نه ببینید عزیز، اولا این معنا یک کمی نشان دهنده وسواس شما هم میتونه باشه و نتیجه گیری هایی که به عنوان ایده های ثابت فیکس ایده در کودکی آدم میگیره. ببینید من آدمایی دیدم که مثلا وقتی یک بگه این پدره یا مادره یا توی جامعه مانند ایران میگن روحانیه، بلافاصله آدم یک تصویر و تصوری متفاوت از اونا خارج از جنبه انسانیشون میسازه و بعد در مقابلشون میتونه احساس خوب یا بد داشت باشه. بچه هایی که مثلا فرض بفرمید بین 3 تا 6 سالگی یا 6 تا 12 سالگی یا 12 تا 18 سالگی، البته بیشترش 12 تا 18 سالگی، در حالی که در کودکی هم همچنان ممکنه بین 3 تا 6 سالگی با اتوریتی اصلا مسئله داره. همینقدر که کسی بگه من رئیسم یا پلیسم یا سوپروایزرم، مثلا باش دشمن میشه فقط به خاطر اسم، به عنوان عنوان، و این نشون دهنده یه مقدار تعمیمه که در خیلی از آدم ها هست. حرفی که شما دارید راجع به کودکیتون و مسائلتون میزنید، شما با دو چیز که یکی شرم و خجالته، یکی ترس و وحشته، وجودتون آغشته شده که درست عکس سلف استیم و حرمت نفس. بعد برای خودتون کد گذاری کردید عزیز، درست مثل این که شما مثلا الان تو ترکیه کسی هستن، یکی بیاد جلو بگه من مثلا مامور امنیتیم، یا یک کسی، خب شما بلا فاصله یه حال دیگه به خودتون میگیرید. یا به همجاز وقتی کسی میاد در خونه شما در میزنه، بعد مثلا کارتش رو نشون میده که پلیسه، شما از این به بعد یه جور دیگه باش برخورد میکنید تا یه آدمی در بزنه بگه مثلا به من کمک کنید یا آدرس یه خونه دیگه رو بخواد. چیز عجیب و غریبی نیست، ولی نشون دهنده استراب و وسواس شماست. حالا اگر شما خیلی اصرار بکنید که این موضوع جدی تر از اینه، وقت نشون دهنده این است که شما در یه دنیای وهم و خیالی زندگی میکنید و یه چیزایی رو بیش از اندازه کوچک یا بزرگ میکنید، یا براشون صفاتی رو قائل هستید که اونا ندارن، مثل آدمایی که ممکنه مثلا به یه آدمی باور داشته باشن که کرامات میکنه یا معجزات میکنه که هرگزم نکردن و نمیکنن. من هیچ وقت باور نمیکنم، تحت تاثیرشون هم قرار نمیگیرم، ولی یه کسی ممکنه یه همچین بازی هایی رو بپذیره. حالا این چرا اینقدر شما رو اذیت میکنه؟
من واقعش رو بخوای آی دکتر، مثلا من کودکی خودم رو نگاه میکنم، اصلا خانواده خودم رو نگاه میکنم، همیشه خدا ما همیشه تو سرخور همدیگه بودیم. اینجوری بهت بگم، بزرگ به کوچیک، کوچیک به بزرگ، خانواده پر جمعیت با کنترلش مثلا دست یک پدر و مادرم بود. پدر و مادرم خودشون یه آدمای ببخشید حرفو میزنم راحت حرف میزنم استرسی بودن، خودشون استراب داشتن، خودشون اصلا ما خودشون به خودمون بهش میگفتیم فلانی آقا میاد خونمون چرا راحت نیست، مثلا به بابام میگفتم، به مادرم یکم راحت‌تر بود تا ندارم. مثلا اینجور احساس میکنه چیز حالت ارث ازش بردم این. ولی این قضیه عرضم به حضور مثلا ریشه خاصی هم نده، مثلا بعد یه مدت اون طرف که من خیلی به اسمشم قیافش و خیلی چیزای دیگه حساس بودم، مثلا میگفتم ما این تهرانه، من اصلا این خیابون مثلا فلان هستم، اون خیابون دیگه از محله دیگه از خیلی هم دورم، دوری مثلا دیگه. تا یک مدت باید ازش میگذشت، یعنی یک سال من فقط آقا عظیم میترسم که خدای نکنه، خدای نکنه یه دفعه نیاد در خونه، یه دفعه نیاد. چیز آدم بعدی هم نبود، آدم خوبی هم بود، آدم شاید بگم خوشبختی.
حالا بذار
بزن... دوستش داشتم.
نه حالا بذار ازتون سوال کنم. نه صبر کنید، هر وقت از این فکرها به ذهنتون میومد باید این سوال کنید خب اگر این آدم بیاد چی میشه، اون درد و رنج و ضرر و خطر من چیه؟ ممکنه الان به من جواب بدی این میدونی؟ فرض کنید این آدمی که شما میگید اصلا میامد در خونه شما رو میزد، یا شما سوار اتوبوس میشد کنارتون نشست، و چی میشد؟ چه خطری، چه ضرری متوجه شما بود؟
من همینو میگم، من خودم به این نتیجه نرسیده باشم، من به این نتیجه رسیده باشم هیچ خطری ندارم، مثل بقیه هست، شاید کمتر از بقیه باشم که دخص خودم بزرگش کردم، ولی متاسفانه ذهنم همینجوری یاری نمیده که آقا این مثل بقیه هست، این فرقی با بقیه.
نه نه ببینید، در لحظه اگر بپرسید جواب دارید، در لحظه اگر بپرسید عزیز جواب دارید، یعنی اگر در همون آن بپرسید که چه چیز این آدم منو اذیت میکنه، آزار میده، اونو متوجه میشید مثلا من از این آدم میترسم، یا فرض کنید دیگران چی فکر میکنن، و یا اگر اصلا توجه کنید محو میشه، چون شما ببینید یه تخیل و توهمی میسازید که با اون توهم و تخیل واکنش نشون میدید. ولی اگر از خودتون بپرسید موضوع چیه، من از چه چیزی این میترسم، چه چیزی این آدم منو اذیت یا ناراحت میکنه، و بعد بگید هیچی، یا چه خطری متوجه منه بگید هیچی، چه دردی من بر من وارد میکنه هیچی، احتمال داره بعد از این مدتی هم زائل بشه. ولی شما چون این پرسش رو هم موقع از خودتون نمی کنید، به حالتون اجازه بدید حرکت کنه. بنابراین دوتا احتمال اینه که وسواسه، ولی میتونه بیش از اون باشه، باید یه مقدار مواظب باشید که درباره موضوعهای دیگه هم این چه این فکر نکنید. متاسفانه تلفنتون قطع شد، حالا اگر یه موقع دیگه صحبت کردیم به این گفتگو ادامه میدیم. به پیام هم رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
Hasta هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگهای پای شما را معالجه می کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
شب نیویر را در رستوران حاتم میشه میوهو با ما جشن بگیرید. چهارشنبه 31 دسامبر با پذیرای شام کامل و موزیک. برای رزرو جا با رستوران حاتم در میشه میوهو با شماره تلفن 949-768-0122 تماس بگیرید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوبن شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوبن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوبن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر. نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقای دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در این شهر خواهم بود و یک کنفرانس 16 ساعته کودک درون دارم که روز از ساعت 1 تا 9 شب در کپیلانو یونیورسیتی. این کنفرانس شامل 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی است. ورودی این کنفرانس $100. کارت ورودی رو میتونن در محل کنفرانس داشته باشن و یا اینکه اگر مایلی جای خودتون رزرو کنید از طریق kodum.com میتونید جای خودتون رو برای این کنفرانس رزرو کنید. دوستان خوب عزیز در اورنج کانتی کالیفرنیا هم گفتن این کنفرانس رو میخوان و چون عده زیادی تلفن کردن، درست هفته بعدش 17 و 18 ژانویه از ساعت 1 تا 9 شب همین کنفرانس 16 ساعته رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهد داشت. به هر حال مثل که سال کودکان است و اشکالی هم نداره. همینقدر عرض میکنم که ماجرای کودک درون که توضیحات رو تو برنامه‌های دیگه عرض کنم، موضوع و مسئله اصلی و اساسی هستی همه ماست به درجات مختلف و نقش فوق‌العاده مثبت و منفی که در زندگی ما ایفا میکنه. به هر حال 10 و 11 در ونکوور، 17 و 18 در شهر ایرواین در اورنج کانتی، هر دو از ساعت 1 تا 9 و با یک شکل و فرمی که مانند هم هستن. همچنین یادآور میشم که ما در هفته بعد از برنامه یا مراسم اسکار که در 22 فوریه در دالبی تیاتر، کودک تیاتر سابق در هالیوود صورت میگیره، در همون محل جشن آغاز دومین سال رو و یا پایان سال اول تأسیس رادیو همراه رو خواهیم داشت که با همکاری جمعی بیش از 20 نفر از هنرمندان خوب و عزیز ما همراه خواهد بود و آگاهی‌های بیشتر رو و کارت ورودی رو احتمالاً ظرف 1-2 هفته آینده که چاپ بشه، حاضر بشه، در خدمت و اختیارتون قرار خواهیم داشت. بنابراین یک شنبه اول مارچ ما این برنامه رو در هالیوود خواهیم داشت. دلیل اصلی بیان من هم این است که دوستان برنامه ساز در زمینهای مختلف از این برنامه که چند هزار نفری رو در بر میگیره با خبر باشن و دیگه انتخاب اینکه برنامه بگذارن یا نگذارن با این عزیزان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو سلام، بفرمایید.
ببخشید، سوال من در مورد خودم بود. از شهر پرت استرالیا تماس میگیرم. حدوداً 10 سالی استرالیا زندگی میکنیم. به همراه خانواده هستم. 1 سالی ازدواج کردم. مشکل استراب و استرس و افسردگی هم تا مقدار میشه گفت داشتم. الان هم دارو دارم استفاده میکنم.
من بذارید قطعتون کنم، ببخشید منو. شما 10 سالی از استرالیا تشدید، 1 سالی ازدواج کردید. همسرتون ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه، همسرمون هم همشهری خودم هستم. بله.
بسیار خوب. ایشون چه مدتی در استرالیا تشدید داشتن؟
از موقعی که با من ازدواج کرده، 1 سالی.
پس شما به ایران رفتید یا به هر حال چگونه شد که با هم ازدواج کردید؟
آره، من رفتم ایران 3 سال پیش. میشه گفت تقریبا سنتی ازدواج کردیم، ولی با همسرم یه 1 سالی در تماس بودم. روزانه بیشتر از 1 ساعت تلفنی صحبت کردیم، هم با اسکایپ و از طریق اینترنت. آشنایی کامل تا قبل از ازدواج هم توی 1 سال، مدت 1 سال با هم روزانه حداقلش 1 ساعت صحبت
کردم. حالا البته ممنون میشم اگر چون صداتون یه ذره هم آهسته است هم یه مقدار اضافه داره درستش کنید. به من بفرمایید شما چند سالتونه، ایشون چند سالشونه؟
الان بهتر شد.
الان خیلی بهتر. شما چند سالتونه، ایشون چند سالشون؟
من 33 سالمه، ایشون هم 26 سالشونه، 25 سال.
شما خودتون چی خوندی، چه می‌کنی؟
دیپلم ایران گرفتم، چند سالی 3 سالی کامپیوتر خوندم ایران، ولی دانشگاه نه، آکادمی مؤسسات اینا. بعد موقع اومدم استرالیا، بعد از یه دوره 2 ساله زبان رفتم دانشگاه، یه 1 سالی هم رشته کامرس خوندم. به خاطر هم مشکلات تازه اومدن تو استرالیا و مشکلات اضطراب استرسی که داشتم، چون همزمان مجبور بودم کار کنم، نتونستم دانشگاه رو تموم کنم. حدودا 5 سال پیش بود که دانشگاه رفتم. بعد از 1 سالی که درسم گذاشتم کنار، خیلی به این پیش آمیان. مثلا حدودا 1 سال با شما آشنا شدم، برنامه شما رو گوش کنم، خیلی 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 آرومتر شدم. اصلا اعتقادی به روانپزشک اینا نداشتم، ولی الان الحمدلله خیلی بهتر شدم.
به من بفرمایید همسرتون چی خوندن، چه میکنن؟
همسرم الان داره زبان میخونه، دانشگاه رشته پزشکی میخوند، سال دوم بود قبل از اینکه با من ازدواج کنه، تا 6 ماه قبل از ازدواج اونم درس خوند.
یعنی ایشون درس دانشگاه رو ول کردن، ازدواج کردن، اومدن استرالیا؟
بله.
اون وقت آیا ایشون هیچ خبری از حال استراب و ای شاید افسردگی و این گونه مشکلاتی که شما داشتید داشتن نداشتن؟ اینا رو خودتون چجوری ارائه دادیشون چی میدونستن؟
خب من یه اخلاقی دارم، زیادتر گوش میکنم به حرف دیگرات هایی که خودم در مورد خودم زیاد توضیح بدم، ولی در طول دوره نامزادی یا هم آشناییمون آره ایشون تشخیص دادن که من یه خود مشکل اضطراب دارم. ایشون خودشون گفتن که خب چون متاسفانه من زندگی خیلی سختی داشتم، دوره کودکی و دوره گذشته و دیگه کم کم اینا رو که بهشون گفتم تشخیص دادن، گفتم هیچ مشکلی نیست. نگفته بودم مشکل افسردگی دارم، ولی گفته بودم مشکل اضطراب و اینا دارم.
حالا به من بفرمایید در حدی که میدونید این افسردگی استراب چند روزه در شما شدیده و چقدر تأثیر میذاره توی انرژی شما، کار شما، سلامت شما، روابط اجتماعی شما، اونجا چه میکنید؟ من نمیدونم شما منو شنید. من عرض کردم این استراب و افسردگی شما چه تأثیری داره تو زندگیتون؟ یعنی از چه کارهای شما رو ممنوع و محروم میکنه؟
تا حالا که اصلا از هیچ کاری محروم نشدم، ولی گاهی وقتی مثلا الان دارم با شما صحبت میکنم زبان قلبم زیاده، یه خود استراب دارم، استرس دارم. الان خیلی بهترم، خیلی بهترم از موقع برنامه شما رو گوش میکنم و خودشناسی و توصیه شما خیلی تاثیر گذاشته. ولی دو سال پیش حتی نمیتونستم توی مجلسی موقع صحبت میکردم بدنم شروع میکرد لرزیدن.
بله.
بعد موقع دانشگاه موقع پرزنتیشن داشتم اشتباه کردم، تمام دوری که مثلا 10 دقیقه که وقتی داشتم پشت سرم عرق میکردم، بدنم گرم میشد، تون صحبت میکردم، صورتم اصلا سرخ میشد، خودم خجالت میکشتم، ولی کنترلی نداشتم بهش.
نه متوجه
کنترل کردم پرزنتیشن انجام بدم.
نه متوجه هم عزیز به من
اجتماعی خوبه، طالب و مشکلی اصلا مشکلی با همسرم نداشتم، طالب خوب بوده، با خانوادم اصلا مشکل ندارم. 2 سال پیش مشکلاتی رو داشتم که الان بعد از شنیدن برنامه شما خیلی 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 آروم شدم.
حالا به من بفرمایید شما سیدی ترس و استراب و افسردگی منو شنیدید یا دیویدیشو دیدید یا نه؟
نه متاسفانه
ای بابا
اون موقعی اومدین شرکت نتونستم بیام خدمتتون به خاطر کارم.
خب دیگه این حداقل مجازاتش در ایران اعدامه، ولی حالا ما چون شما استرالیا هستیم ازتون میگذریم. نه اون سیدی ها رو بگیرید عزیز، برای کس نه عزیزم، نه اون کسه. سیدی ترس و استراب و وحشت و استرس و افسردگی و خشم و عصبانی همه روی هم 28 ساعت عزیز. من حتما توصیه میکنم اونا رو بشنوید، برای اینکه شما یه توانایی هایی دارید و یه خوبی هایی دارید که ترکیب این دوتا میتونه خیلی کمکتون کنه. ضمن به نظر میرسه همسرتون هم زن آروم خوبیه و این خودش نعمتیه. حالا با توجه به اینا به من بفرمایید پرسشتون یا موضوع مسئله که مورد نظرتون بود چه هست عزیز؟
پرسشم آقای دکتر، میخوام برگردم دانشگاه، بعد داشتم به خودم کلنجار میرفتم باید چی کار کنم اگه برگردم دانشگاه. مشکل مالی فکر نکنم برام پیش بیاد، چون سپورتی که از طرف دولت هست خیلی کمک میکنه برام، نه من نه همسرم توقعاتمون زیاده. ولی مشکلم اینه توی سنی که من هستم الان حدودا 5 سال پیش دانشگاه رو ول کردم، یه 5 سالی هم قبلش یا 10 سالی رو هم رفته، 13 سال از درس دور بودم، غیر از اینکه 3 سالی تو استرالیا برگشتم سراغ درس خوندن. دارم فکر میکنم باعث به خاطر سنم اگه برگردم، من الان بعد موقع همسرم موقع میشینه درساشو میخونه، مطالعات من از همسرم بیشتره، موقع نگاه میکنم به همسرم میبینم به رشته ای که ایشون میخونن من زیادتر علاقه دارم. میگم اگه برگردم دانشگاه توی سنی که هستم اصلا امکانش داره مغز من میکشه.
بذارید من چند تا نکته رو به شما بگم. اگر شما من تلفن میفرمودید و میگفتید 63 سالم هم هست. پاسخ من به شما این بود حتما نه تنها مغزتون میکشه، خیلی بهتر از 33 سالگیتونم میکشه. بنابراین ابدا ما مشکل مغز نداریم، ما مشکل به هم ریختگی مغز داریم که ناشی از استراب و شما افسردگی شما احتمالاً در شرایطی که باید کاری بکنید استرس فشار روانی اجتماعی شماست. و بنابراین اگر من به شما بگم که من بسیار دلم میخواد فوتبال بازی کنم اما پام شکسته، شما فکر کنین من برم بازی کنم، معلومه پاسخ شما من این است که پای شکسته تو درست کن بعد برو و حتما هم میتونی. پاسخ منم به شما بسیار بسیار روشنی. شما یک با افسردگی و استرستون به راحتی میتونین کنار بیاد و اونا رو حل کنین، تو پشت سر بگذارید. توجه و تمرکز به هم ریختتون که نتیجه ترس و استراب و وحشت هم هست از میان بره. درس هم میتونید بخونید، باید هم بخونید، راهی و چاره‌ای ندارید. چرا؟ برای اینکه این جهت و هدف زندگی شماست، میخواستید، دوست دارید، فرصت و امکانش دارید. اگر این کارو نکنید بعدن سخت پشیمان میشید و آسیب میبینید. بنابراین شما باید برید دانشگاه، ولی یه 6 ماه به خودتون مهلت بدید، یعنی بگذارید این 6 ماه رو بگذرونید و از اونجا شروع کنید. ولی تو این 6 ماه 2 تا کار باید بکنید. یکی، آگاهی خودتون درباره این موضوع بیشتر کنید و به نظر من اون CD یا DVD کاملا میتونه شما رو کمک کنه، کاملا میتونه کمکتون کنه. حتی اونجا میتونید عزیزی که لطف کردند و همکاری کردند در برنامه‌ای که من در شهر پرت داشتم، احتمالاً این CD DVD رو دارن، میتونید تماس بگیرید، من حتی شماره تلفنشون رو بدم خدمتتون، یا باشون اگر میدونید کی هستن که خیلی مشکلی نیست تماس بگیرید، میتونم اونو در اختیارتون بگذارم، برای که فکر میکنم باید داشته باشم، اگر نه بعدن از سیدنی یا از ملبورن که من اونجا یه مقدار سیدی یا دیویدی دارم میتونم بگم براتون بفرستن، شما اونا رو بشنوید، بعد اگر خودتون احساس کردید احتیاج دارید که با یک کسی در این باره صحبت کنید این کارو بکنید. هر زمان که این استراب و افسردگی و استرس رو در خودتون بسیار کم کم دیدید یا از میان رفته دیدید، که به نظر من 6 ماه 9 ماه به هیچ وجه بیشتر طول نمیکشه، بعدا میتونید برید دانشگاه و باید هم این کارو بکنید. اصلا شما راهی غیر از این ندارید، یه فرصتی پیدا شده، اتفاقا برای شما اون محیط یه مقدار ساختن خودتونه. اصلا مهم نیست که من و شما کجا هستیم یا چه سنی داریم، مهم اینه که کجا میخوایم بریم و حالا میخوایم 5 سال بعد کجا باشیم. عرض کردم بانوی عزیزی که هیچ یادم نمیره سالها قبل آمدن به من گفتن که من دلم میخواست پزشکی بخونم، زمینه و ظرفیتشو داشتم، خدمتشون عرض کردم خب بخونید، گفتن من اگر برم الان دانشکده پزشکی روزی که بیام بیرون 48 سالم یادم هست که بهشون گفتم شما بالاخره 48 ساله میشید، فقط با دکترا یا بدون دکترا اون انتخاب کنید. خب با دکترا بودم، پس پاشو برو، تموم شد رفت. الانم شما میخواید درس بخونید، میخواید مدرکی بگیرید، میخواید تخصصی پیدا کنید، در بروتون بازه عزیز. یه محیطی هم مثل اونجا، شما بعد از 10 سال مشکلات زبان و فرهنگ رو هم به مقدار زیادی پشت سر گذاشتید، همسر خوبی هم کنارتون دارید، دوتایی میتونید با امکاناتی که در استرالیا فراهمه هم درستون رو بخونید و هم زندگیتون رو به خوبی و خوشی داشته باشید. ولی این شکستگی پا رو برای فوتبالی که میخواید بازی کنید اول از میان ببرید، همین و همین، ولی اصلا جایی برای حتی سوال نیست. این درست مثل اینه که آدم بخواد کار خوب درستی بکنه و هنوز پرسشی داشته باشه. در کال خیر حاجت هیچ استخاره که سهل، هیچ کار دیگه ای نیست عزیز.
بله ممنون آقای دکتر، حرفاتون متین، من حتما به توصیهاتون گوش میکنم. فقط یه سوال دیگه هم در رابطه با همین حالت استراب استرس هم دارم ازتون، چون گذشته من متاسفانه نمیگم خوب یا خراب، نمیگم بعض موقع بهش فکر میکنم میبینم گذشته که خیلی خراب بوده، ولی الان اقدر اون تاثیر نداشته. یه استراب استرس هم نمیدونستم اصلا مال کجا هست، بعد از شنیدن برنامه تو متوجه شدم که از کجا اصلا میاد، سرچشمش از کجا شروع شده. الان دارم فکر میکنم من شبای مقدار خوابم خرابه با وجود که دارو مصرف میکنم، بعد همسرم همیشه میگه به خاطر گذشتت موقع فکر میکنیدش تو طول شب مغزت شروع کنه فکر کردن به گذشته و اینا باعث میشه اکثر شما مثلا خوابای خوب نمیبینم، کابوس نمیبینم، میرم رو همون دوران گذشته. نمیدونم تا چند اندازه بعد اینا تاثیر داره.
ببینید عزیز، نه استدلال ایشون هم درسته هم در حالی که درسته دقیق نیست. ببینید گذشته در من شما می نشینه، زبون فارسی که من شما بلدیم مال گذشته است. استراب و افسردگی مال حتی از 1 تا 3 سالگی شروع میشه، بنابراین بر می گرده اونجا. وقتی هم که تو وجود من نشسته از آگاهی و بعدن برخورد درسته با اون میشه از میانش برد. ولی استراب و افسردگی و استرس شما یه پدیده آموخته شده است که در دنیای امروز از راه درستش برید کاملا قابل حل و خلاص شدن از شرشه و یا تأثیرش اینقدر کم کردن که نقشی در زندگیتون نداشته باشه. معلومه که اضطراب و افسردگی مشکل خواب رو وجود میاره، سبکی خواب رو وجود میاره، کابوس رو موجب میشه، ماجرای تخلیه روانی با اشکالاتی همراه میشه. اینا همه با هم میان عزیز. به همجه است که وقتی شما سی دی افسردگی منو بشنوید دفعه میبینید 30 تا علامت اونجاست و بر اساس حرفایی که شما میزنید من فکر کنم 20 تاشو شما دارید. خب وقتی چنینه اینا اصلا با اون میاد عزیز. درست بسی که شما من بگید بی پولم، حالا چون بی پولم غذا ندارم یا ماشین ندارم. خب معلومه چرا ماشین ندارم، یک پول ندارم. ریشه نداشتن غذا و نداشتن خونه و نداشتن اتومبیل بی پولیه. مشکل شما اونجاست عزیز. بنابراین شما این مسئله و مشکل رو حل کنید، یه دفعه خوابتون هم درست میشه، انرژی هم پیدا میکنید، حوصله هم پیدا میکنید، امید و آرزوهای شما هم سرکلش پیدا میشه. حالا براتون شور و شوق و هیجان جای این نگرانی و احتیاط و غم و اندوه رو خواهد گرفت. نه، این مشکل حل شدنی است. آخرین تمثیلی که براتون عرض کنم اینه که یه میخ بزرگی تو پای شما کوفته شده و راه رفتن رو برای شما بسیار مشکل کرده. شما به راحتی میتونید این میخو در بیارید و خودتون رو خلاص کنید. یه دورانی داره ولی میتونید حالت عادی خودتون رو پیدا کنید. نگران شب نباشید، براتون آرزوی بهترین ها رو دارم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ممنون از مرسی. از
یه موضوع دیگه هم هست.
پس با دوست روی خط روی خط باشید، چون فهمیدی یه دونه روی خط باشید. چنگانش من با ما باشید.
The Itsy Bitsy Spider Van climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the van away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the Itsy Bitsy Spider Van will never come again.
Varicose veins cause serious health issues such as blood clots, leg ulcers, and pulmonary embolisms. Using the state-of-the-art endovenous laser therapy, Dr. Masoodi at Luna Vein Centers frees you from painful varicose veins. The treatment is minimally invasive, just a 30-minute office procedure covered by most PPO insurance and Medicare. So call Aluna Vein Centers at 310-855-7171 and get back to work the next day. Treatment has never been more affordable than right now. Get screened and get rid of your pain. Financing available on approved credit. With locations across Southern California, including Beverly Hills, Encino, and Irvine, it's never been easier and more affordable to get beautiful pain-free legs. Aluna Vein Centers. Just call 310-855-7171. That's 310-855-7171. Or log on to AlunaVeinCenters.com.
House of Concerts با افتخار تقدیم می کنند 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در مجلل‌ترین هتل لاس وگاس پلاسو ونیژن. 26 دسامبر با استثنای موسیقی ایران معین. معین برای نخستین بار با ارکستر اختصاصی خود شبی فراموش نشدنی و خاطر انگیز را به شما هدیه می کند. 26 دسامبر با پرآوازه ترین هنرمند ایران شادمهر عقیلی. 25, 26, 27 و 28 دسامبر 4 روز و 3 شب اقامت در هتل پلاسو ونیژن. 877-594-9797 و houseofconcerts.com.
آیا از شاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل سانوالیان با آخرین دستگاه های مدرن جراحی شما می توانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesriani.com.
بیمه باهره اردلان، آوا اردلان، با 32 سال تجربه در انواع بیمه، بهترین سرویس و مناسبترین قیمت. ثبت نام برای بیمه درمانی آغاز شد. 818-888-8221.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، ممنون از دانواییاتون، حتما توصیهاتون رو دنبال میکنم. یه مشکل دیگه هم بود، نمیدونم چند اندازه تاثیر میگذاره روی ترس و استرس و مثلا دلیلی داره. اگر یه وقت کمک خواستم بگیرم بگم در موردی صحبت بکنم یا نه. موضوع تجاوز جنسی بوده که خیلی سال پیش اتفاق افتاده.
خب اون حتما از اولا به من بفرمایید در چه سنی بودی؟
شروعش نمیدونم دقیق چه سنی بود، فقط یادم دوره ابتدایی بود، یک کلاس پنجم، 10 سالگی 11 سالگی. تا مکرر اتفاق می افتاد تا 3-4 سال بعدش.
با اون آدم چه سنی داشت؟
5 سالی از خودم بزرگتر بود.
و چه شد که قطع شد، تموم شد؟
خب من خودم واقعا دیگه به اون حدی رسیده بودم بخوام از خودم دفاع کنم. شروع کردم، اولش خودم مطمئن نبودم، خب یه چاقوی رو برداشتم تهدیدش کردم، دیگه بعد از اون حساب و کار اومد، دستشو به قولن دست سرم رو برداشت.
به من
خودم خیلی خجالت میکشم، نمیتونستم از کسی سوال
کنم. نه متوجهم عزیز، نه منم الان وارد جزئیات نمیشم، فقط مثلا اون در مدت 3-4 سال در ماه یا هفته چند بار بود این موضوع؟
خودم که الان یادم نمیاد، چون همیشه سعی کردم فراموشش کنم، ولی مکرر اتفاق میفتاد. بعضی موقع هفته یک بار تا ماهی دو بار حداقلش بود.
آخه این آدم چقدر به شما نزدیک بود؟ فامیل بود؟
بله فامیل بود، همسایه بودیم، فامیل بود.
نه این موضوع مهمی
هست، من خیلی بهش اعتماد داشتم، منظورم یعنی پیش من یه الگو بود، فکر میکردم مثلا دفاع همو میکنه. خب آدم زرنگی بود، نمیدونم من مشکل داشتم یا
نه. شما نه مشکل داشت، نه صبر کنید، نه مشکل داشتید نه تقصیر، به هیچ وجه اون آدم بیمار پست گرفتاری بوده که در اون شرایط با شما برخوردی داشته، ولی اون آسیبا رو زده عزیز. ماجرای ذره سنگینه، روی این حتما باید کار کنید، ولی اگر با یه روانشناسی کار کردید و کسی بود و پیدا کردید که نمیدونم اونجا شما پیدا کنید، حتما و بهتر آقا باشه، یعنی بهتر است که با یه آقا، ولی حتما باید در این باره صحبت کنید. ضمناً یک کمی که اون موضوع ترس و استراب و ایناتون رو که من گفتم از میان بردید، ببینید تو این زمینه مطلبی چیزی که هست که به زبان فارسی و انگلیسی هم هست پیدا کنید، یکمی باز بخونید، تا زمانی که فردی رو پیدا کنید. البته خوشبختانه مواردی از این قبیل رو از طریق تلفن هم میتونید با یه تراپیستی تلفنی حل کنید. بعضی وقت برای این نوع مسائل خیلی هم ساده راحت تر خواهید بود. بعد اگر دیدید پیشرفتی میکنید تو مسئله رو متوجه. اما یه نکته رو مایلم باز تکرار کنم، به هیچ وجه شما هیچ مسئولیتی و تقصیری در این باره ندارید. ماجرای یک کودک 11-12 ساله تنها عیب و ایرادش برخی از اوقات فقط یه مقدار کنجکاوی و ناترسیشه و اینه که کار دستتون داده، اگر تازه داده باشه. غالب اوقات اونم نیست، برای که اون آدم میتونه با شرایطی که داشته، محیطی که فراهم کرده، مانورایی که بلد بوده، بتونه به شما نزدیک بشه و در نتیجه به هیچ وجه عزیز این یه چیزی نیست که از ناحیه شما باشه، نشان دهنده هیچ عیب و ایرادی در شما باشه، بلکه فقط و فقط یه اتفاق بدی است که براتون به خاطر بی‌شرمی و پستی اون آدم و گرفتاری و بیماری او شده. ولی حتما بعد از آشنایی با این مسائل حتما سراغش برید و مطمئنم میتونید کمک بگیرید، مخصوصا وقتی که این نتیجه رو که واقعیت بدونید، یک هیچ تقصیر و گناهی و یا مسئولیتی ندارید و دو میشه به راحتی ازش گذشت، چون مربوط به گذشته است. و همین
برای یه سوال دیگه که برای خودم خلق میشه اینه که اصلا من از ایشون، از یه آدم پست حالا هرچی، هیچ ناراحتی ندارم ازش، حتی بخشیدمش تو فکر خودم. برام بعد موقع سواله، این همه رنج و من اون موقع که یادم میاد خیلی برام سخت بود، همه چیزی سخت بود، اصلا فکرشو نمیتونم بکنم، ولی الان هیچ کینه‌ای ندارم از اتفاقی که افتاده، با وجودی که میدونم اگه سنم بره بالاتر زیادتر فکرم برمیگرده. الانم هر 6 ماه شاید یه دفعه فکرم بره اوتم.
نه ببینید عزیز، من و شما درست همون گونه که بدنمون مکانیزم های دفاعی داره برای جنگ با اون چیزایی که ممکنه ما رو به نابودی بکشه، مکانیزم های روانی داریم که وقتی که یک اتفاقی یا خبری به اعتبار به دقیق علمیش باش مسئله داریم، باش یه کاری بکنیم و براش یه کاری بکنیم. فرض کنید اگر در دوران کودکی باشه، یا ما از تنفس اون استفاده میکنیم برای بیهست کردن خودمون، یا از انقباض و محکم کردن و بستن عضلاتمون که کمک میکنه، و یا به دنیای رویا و تخیل پناه میبریم. در میان سالی مکانیزمای دیگری داریم که اونا به ما کمک میکنه که اون رو کم اهمیت نشون بدیم. اما اشکال کار چیز دیگری است. روزی که من از موضوعی که باید بترسم وانمود کنم نمیترسم، از موضوعی که بده بگم بد نیست، از چیزی که منو آزار میده و اذیت میکنه با توضیح و توجیه به اینجا برسم که نه اونقدر مسئله ای نیست، در حقیقت مانند آدمی هستم که زهر و سمی در دهانم بوده ولی اون رو فرو بردم و بنابراین خیلی راحتم برمیگردم میگم چیزی نبود، یه ذره مثلا تلخ بود یا بد بود، ولی خب پشتش یه لیوان آب خوردم و تموم شد. اشکال کار مال 4-5 ساعت یا چند ساعت بعده که اون سم و زهر حالا با بدن من چه میکنه. بنابراین شما من میگید که این موضوع رو من کنار گذاشتم یا اهمیتی بهش نمیدم یا نسبت بهش حساسیتی ندارم یا از اون آدم که عامل اصلی مسئله است به اون صورت خشمی کینه ای تنفری ندارم، میتونم بفهمم، ولی این فقط ظاهر مسئله است. مخصوصا وقتی شما کودکی سخت و تلخی داشتید، شما دنیا رو با این همه ظلم و زور و تجاوز اصلا تعریف میکنی و در نتیجه اون یه اتفاقی است که مخصوصا با توجه به سنتون و آنچه که اتفاق افتاده که واردش نمیخوام بشم، اگر میتونستم باهاتون صحبت کنم اون اطلاعات کمک میکرد، موضوع رو اونقدر بزرگ و مهمش هم در اون زمان شاید نکردید، هم حالا میخواید نکنی، و یا در حالی که اون زمان آزارتون میداده به این نتیجه رسیدید که مطرح کردنش حال شما رو بدتر میکنه، فایده و نتیجهی هم نداره، و شاید یه حالات و گرایش های خاصی رو در شما اصولاً ویژگی روانیتون یا این موضوع به وجود آورده که باش به راحتی میتونید یه جوری کنار بیاد. بنابراین من حساسیتی نسبت به این که شما الان از خاطر بردید ندارم، فقط اشکال کار اینه که در بسیاری از موارد، مثلا وقتی که اشاره میکنید اونقدر درباره تعدادش چگونگیش مطمئن نیستید، ولی بعد نشون میدید که بعد از مدتی ناچار به دفاعی آنچنان تند و تیز در ارتباط با این موضوع میشید، مسئله مهم بوده. یعنی مسئله کم اهمیتی نیست که من و شما بتونیم ازش به راحتی بگذریم. شما به این نتیجه رسیدید که بهتر از چنین کنید و چنین کردید. ضمناً هم میتونه روی مجموعه از آسیبای گذشته شما اینم قرار گرفته. خب 10 تا چیز دیگه هم دور و بر هست که برای کودک ممکن آزاردهنده تر باشه، هم هنوز مسائل و مشکلات دیگری در زندگیتونه که حواس شما رو اونجا میبره، بنابراین وقت و فرصت لازم رو برای اون کار نداشتید. و یا ضمناً در این گونه موارد که انسان‌ها خیلی متفاوتن، با یه بازی‌های ذهنی خودتون رو به اینجا رسوندید. ولی ممکنه عزیز این زخمی که شما دارید عمیق‌تر و سنگین‌تر و عفونی‌تر از اون چیزی باشه که در سطح و رویه نشون میده. نتیجتاً اگر با یک کسی در این باره صحبت کنید میتونن کمکتون کنن و در نتیجه بتونید از این بابت آسوده و راحت باشید.
یعنی باید حتما مطرح بشه، چون من پیش خودم سعی تلاشم به این بود که فراموشش کنم.
نه عزیزم، نه، ببینید اون حرفی که شما میزنید دقیقاً مطلبی که عرض کنم، ببینید مطلب اینجوری خدمتتون عرض کنم، من بیام یه چیزی ناراحتم میکنه، یه چیزی اذیتم میکنه، یه چیزی منو میترسونه، من خودم رو به قول شما کوشش کنم اونو پس بزنم، فراموش کنم، به رو خودم نیارم، اهمیت ندم، اشکال کار اینه که بعد از یه مدت تبدیل میشه به انگزایتی، یه مقدار برخورد درستی باش نکنم تبدیل میشه به انگزایتی اتک یا پنیک اتک. یک مرتبه اینم تمام کنترلم جان،
پنیک اتک رو دارم به خاطر همین رفتم اصلا دکتر.
خب.
شبا نصف شب زمان قلبم میرفت بالا، بدنم میدرد بیدار میشنم از خواب.
خب اون البته انگزایتی اتکه، اون حمله استراب، حمله وحشت نیست، یعنی یه مرحله پایین تره. چون سی دی های منو بشنوید خواهید دید یه تفاوتی بین انگزایتی اتک و پنیک اتک هست، اونها یه مراحل متفاوت داره و به همین جهت هست که اونجا خودشو نشون میده. ازید گفتم درست مثل این که من سم و زهر رو قورت بدم، فرو بدم، خب بعدش چی میشه؟ 4 ساعت بعد اذیتم میکنه، اون موقع نمیکنه. خب خیلی زشت آدم مثلا جلوی جمعیت زهر و سم رو تف کنه، بریزه رو قالی، بریزه جلوی مردم، چی میشه؟ خب پس من با خوردنش و فرو خوردنش آبروریزی رو جلوش گرفتم، ولی مرگم رو باید به دنبال داشته باشه. بنابراین اون چیزی که شما میگید حرفتون کاملا درسته عزیز. کوشش شما به دلیل اینکه از کودکی هم یاد گرفتید حس نکنید، احساس نکنید، به روی خودتون نیارید، فراموش کنید، از صحنه ذهنتون دور کنید و تو این کار به دلیل تجربیات فراوانی که داشتید موفق شدید، ولی واقعیت مسئله این است که این مشکلات با پس زدنشه که ترس رو تبدیل به استراب یا حمله استراب یا حمله وحشت میکنه. یعنی این اون مسئله است عزیز، و به همین جهته که حتما همون اطلاعات رو داشته باشید، هم با یه دکتر صحبت کنید، هم درباره این موضوع بعد از این که کلیاتی رو گفتید با دکترتون اگر صحبت کنید کمکتون میکنه که بتونید زهر و سم اون حادثه رو و انرژیش رو ازش بگیرید. بنابراین نه اونقدر میتونه به صحنه آگاه و ناآگاه ذهن شما بیاد، نه با سم و زهرش میتونه شما رو مسموم کنه یا بهتون آسیب بزنه. به هر حال از عهده‌اش برمیاد. مواظب خودتون و همسرتون باشید. بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون
فقط
لطف کنید اگه میشه
شما تلفن من متاسفانه اونه که نه رو خط دارم نه الان دم دست دارم، عزیزی که اونجاست اگر بپرسید من کنفرانس داشتم یا به دوستان اونجا میدونن، چون شهر خیلی بزرگ نیست، بعدم اگر نتونستید پیدا کنید من به دفتر زنگ بزنید من شمارهشون رو پیدا میکنم خدمتتون. برحال خوشحالم باهاتون صحبت. مرسی عزیز، خواهش می‌کنم. تمام. مرسی. چنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341.
سلام، من نیک بلادر که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک بلادر در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
خانم، شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله، من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم، همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم، کسی شما رو تعقیب نمیکنه، شما این که دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره، بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین، مگه میشه به شما رسید؟
خب ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون، من همیشه اونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من، پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافه میده؟
آفرین، درسته. تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد، چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر اوتکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818-992-3465 818-992-3465 عضو سفارش ایرانیان.
اگر می‌خواهید با خاطر آسوده مسائل مربوط به مالیات خود را حل کنید، اگر نگران آدیت شدن هستید، به مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز مراجعه کنید. مینو بهبودی این رول ایجنت و کارمند سابق استیت بورد آف ایکوالیزیشن در مقام ارشد مالیاتی با بیش از 38 سال تجربه در امریکا بهترین راهنمای شما خواهد بود. مینو بهبودی در شرکت لینکلن سیستمز همیار و پشتیبان شماست. 213-624-1985 213-624-1985
در کالیفرنیا قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا طلاق و گرفتن حق قانونی فرزندان سریع، آسان، بدون دردسر، با هزینه کم، فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، اورنج کانتی، سنچوری سیتی، سان فرانسیسکو و سان دیگو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
خیلی ممنون از این که در خیلی من قرار دید من رابطه بسید. من شاید تلفنم داره تمام شد، دوست پشت خط موندم، ولی سریع مطرح کنم خدمتتون که من یه سوال داشتم که من همیشه یه حالت عذاب وجدان دارم، یه حالت ناراحتی دارم که چرا مثلا من باید از یه سری امکانات خانوادگی برخوردار باشم، پدرم مثلا حالا وضع مالی خوبی داشته باشه بتونه ما رو ساپورت کنه و کلا مثلا امکانات خوب باشه، و یه عده‌ای هستن که اصلا در برای حداقل ها موندن و اینا من خیلی ناراحت میکنه. بنابراین
ببینید عزیز، آخه دو تا مسئله است. مورد اول برمیگرده به طبیعت. طبیعتی این چنین ساخته شده و این طبیعت اولا قانونش ظلمه، بعد از اون تازه طی میلیون ها سال میلیون ها موجود آمدند و نتونستن زندگی کنند و مردن و نابود شدن، ما موندیم. حالا که موندیم با ترکیبای مختلف هم هستیم، یعنی یکیمون کوتاهیم، یکیمون بلندیم، یکیمون سفیدیم، یکیمون سیاهیم، یکیمون زیباست، یکی با ملاکایی که پذیرفتیم، حالا کاری نرم، نازیبا، و این تفاوت و تنوع هست. بنابراین یه مقدارش کار طبیعته، یه مقدارش هم کار انسانه. یعنی ما بعداً با توجه به آنچه که بودیم و ترکیبی که شده، در حالی که میتونستیم برای همه فرض کنید غذا فراهم کنیم، برای همه سرپناه داشته باشیم، همه هر اندازه که میخوان از آموزش و دانایی بهره بگیرن، همه بتونن از امکانات بهداشتی و پزشکی برخوردار باشن که در دنیا امروز کاملاً ممکنه، به دلیل تمام باورها و اعتقادات و بعداً قواعد و قوانین و نظام و سیستم هایی که حاکم شدن به اینجا رسیدیم. بنابراین فرض بفرمایید در اون زمین هایی که شما گفتید هیچ انسانی برای داشتن غذا و یا سرپناه نباید مسئله و مشکلی داشته باشه، برای که کره زمین و یا آنچه که قواعد و قوانین طبیعت با دانشی که ما امروز داریم میتونه همه رو غذا بده، برای همه جای مناسب داشته باشه، همه تا آخر عمرشون اگر بخوان بیاموزن که به هر حال مفیدم خواهند بود میتونن بیاموزن، هیچ کسی هم مشکل بهداشت و پزشکی و اینا نخواهد داشت. اینا حداقل هست که تا برخی از کشورها با همه گرفتاریای کم و زیادی که دارن از عهده این کارا برمیان. اینکه دنیا این گونه است، بله، برای که دنیا دنیای تفاوت عزیز، دنیا دنیایی نیست که همه عین هم باشن، و همینقدر که عین هم نبودن، همینقدر که شما مادر بودید، یه موجودی اسمش بچه شماست، شما 30 سالتونه، اون 3 ماهشه، تفاوت آغاز میشه. اون چیزی که در جهان هیچ وقت نتونستیم هیچ کارش بکنیم اولا سنه، و دوم خیلی از امکاناتی که به زمینهای طبیعی ما مرتبط. این که حالا چرا خدا خلقت رو اینجوری انجام داده یا چرا طبیعت اینگونه به اینجا رسیده، اون یه بحث بیشتر از یه نظر فلسفی با یک خمیرمایه و مایه علمی عقلی است که از دنیای علم میاد و من شما اونو میتونه مشخص کنه. به علاوه من شما وقتی نگاه میکنیم به چینی یا ژاپنی ها میبینیم مثل همن. چرا؟ برای که ما اختلاف رو تشخیص نمیدیم، برای خود اونا اختلاف رو نه تنها تشخیص میدن، عاشق این هستن، عاشق پهلویش که به نظر من شما عین همه اصلا نیستن، از او بعدشون هم میاد. بنابراین فاصله ها به دلیل عادت ماست که برخی از اوقات خیلی زیاد به نظر میسته. بذارید مثال اینجور هست کنم، اگر فرض بفرمایید 99% مردم بین 1 متر تا 2 متر، که من فکر کنم احتمالاً چنینه، ما اومدیم اینو مهم دونستیمش، حالا اگر بین مثلا 1 متر بود تا 10 متر هم باز مسئله از همین قبیل بود، حالا اگر فاصله بود بین 1 متر تا 1 متر و 2 سانتی متر، باز هنوز تفاوت‌ها به دلیل دقت ما معنا پیدا میکرد. بنابراین گفتگو درباره فاصله ها رو میشه تا حدودی توجیه به اصطلاح ترجیحی و نظری بهش داد، اما چرا خلقت این چنین مختلف متفاوت یه قصه دیگر. چرا طبیعت بر اساس ظلم حرکت میکنه؟ 2/3 حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن حیوان دیگر باید بکشن بخورن تا زنده باشن. چرا طبیعت هر چیزی که میسازه ویران میکنه؟ اونها یه پرسش هاییست که اگر باوری دارید باید از خداتون بپرسید، که خیلی هم جوابی برش نداره. اگرم باوری ندارید سراغ طبیعت میرید که قصه دیگری است. به همین جهت است که بسیاری از مردم اومدن یه راه حلی براش پیدا کردن، و اون راه حل اومدن گفتن وقتی آدما با هم اینقدر تفاوت دارن، یه عده تو زندگی قبلی حالشون خوب بوده، حالشون بد بوده، و بنابراین موضوع رو بردن سر یه چیزی که در توهم کامل نه با تعداد آدما میخونه، وقتی جمعیت از 2 نفر شروع شده حالا رسیده به 7.5 میلیارد، و نه اصلا معنی در جهت این توضیح بالو به دستگاه و سیستمی که بخواد بدی من رو بعدن در زندگی بعدی من با اینکه من رو بفرسته افریقایی بشم یا گرسنه بمونم بعدم خودم هم نفهمم از کجا اومدم، ای بسا در 1 سالگی 2 سالگی قبل از اینکه اصلا بفهمم دوربر من چه خبر مرده باشم، اینا واقعا توجیهات خیلی کودکانه است که ما فکر میکنیم پیدا کردیم. یه دیگه هم گفتیم خب نه، حالا که این دنیا این چنین منبع ظلم و زور هست، میریم اون دنیا حساب همه رو میرسن، بنابراین این کارا درست میشه. ولی اینا تفاوت رو توجیه نمیکنه و بیشتر ماجرای خودفریبی است. به همین جهت است که ما به دلیل همین احساس بدی که شما میکنه که ناشی از تفاوت و تبعیض و نبودن انصاف و عدالت، خمیر مایه تمام بحثای مربوط به روح و عالم قبل و عالم بعد و مجازات و ملکوت و بهشت و جهنم و اینا، همه به خاطر اینکه میخواد عدالت رو به نوعی در جهان به عنوان یه اصل که براش مهمه و از کودک دو ساله انسانی متوجه تبعیض و تفاوت میشه و مهمترین موضوع زندگی کودک به نوعی پاسخگو باشه. بنابراین شما تمام این گفتگوهای در حقیقت مربوط به عالم قبل و بعد و خدایی که از این دست بدی از اون دست بد همونو میده که همش حرف بی خود است و ابدا با یه دقت علمی نمیخونه، بله، و اگر قرار بود جهان در فکر درست کردن خودش بود از اول درست خلق میشد، دوم بلافظه به خاطر این همه مکانیزمی برای تصحیح درست شده بود. در حالی که من این مثال رو عرض کردم که اگر روز اول آنچه که به عنوان خلقت این جهانه که بیگ بنگ میشناسیمش و بیش از 14 میلیارد سال قبله، اگر همه اون رو حساب کنیم، من و شما ظرف مثلا 20-30 ثانیه آخره که به این دنیا آمدیم، یعنی یه سال تمام گذشته، 11 ماه گذشته، 29 روزم یا 28 روز ماه اسفندم گذشته، 11 ساعتش هم گذشته، 59 دقیقش هم گذشته، حالا 59 30 ثانیه سر کله انسان پیدا شده، یه دفعه انسان آمده و مدعی میشه چرا خلقت این گونه است و من باش راحت نیستم. نشون دهنده اینه که متوجه اون عظمت آنچه که بیش از ما هست و دوربر ما هست رو نمیدیم و در دنیای کوچک خودمون با نادانی و خودخواهی میخوایم یه توضیحاتی داشته باشیم که اگر این بچه کور متولد شده لازمه در زندگی قبلی مثلا اخلاقش بد بوده یا چشم بد داشته، مردم بد فرستادنش این دنیا کور بشه، خودش هم هیچ خبر نداره. بنده 16000 نفر آدم رو توی این کنفرانس ها شدم، حالا داره میشه 17000 نفر هیپنوتیز کردم، یه نفرم از اون دنیا خبری نیبرده، ولی آدمایی که این باورا دارن قصه هایی هم میسازن، کتاب های کاملا پر از بازی که میشه اصلا نشون داد تضادها و تناقضاش رو هم در میارن و یه دم با اینها دلخوشن، برای که میخوان موضوع عدالت رو و برابری رو که شما هم بهش اشاره فرمودید توضیح بدن و این یه کوشش انسانیست برای که خودش یه ذره قانع و راضی کنه و معمولا هم به جایی نمیرسه. متاسفانه تلفن شما قطع شد، حالا اگر یه وقت دیگه آمدید شاید در این باره مطلبی غیر از آنچه که در آغاز اشاره فرمودید داشته باشید میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من مشکلی که دارم اینه که بخششم و فراموش کردن دوره کودکیم نسبت به مادرم، هرچقدرم تلاش میکنم، پیش روانشناس رفتم، به خودم کار کردم، خیلی برام سخته.
شما چند سالتون عزیز؟
30 سالمه.
چند تا خواهر برادر داری؟
من مشکلم نه، من اداپتی هستم و مادر پدرم من اداپت کردم من وقتی 40 روزم بوده.
پدر و مادر بیولوژی که شما ازشون چی میدونید؟
هیچی.
شما را از کجا 40 روزه گرفتن عزیز؟
من دقیقا مشکلم همینه، چون مادر من همیشه این از من قایم میکرد و من 5 ساله بودم این موضوع رو فهمیدم. وقتی به معنیت به قول من ایران که بودیم توی با همسایه ها که بازی میکردیم، یکی از دختره همسایه به من گفتش که تو دختر این خانواده نیستی و من از اونجا شروع شد به قول معروف که به مامانم گفتم من دختر شما نیستم، برا من توضیح بده و همیشه منو میگفت نه این چه حرفیه، اون دروغ میگه. بزرگتر که شدم باز دوباره خانواده مادرم، مثلا من 10-11 ساله بودم، اونا هی زنگ میزدن خونه و منو تهدید میکردن که تو بچه این خانواده نیستی، تو جزء ما نیستی. اینا همیشه
نه به من نه سب کنی. اولا بچه های 5 ساله یه 20 درصدشون فکر کنم پدر مادرشون همین پدر مادر نیستن، اون معلوم نیست واقعیت باشه. بعدم به من بگید فامیل یا چرا زنگ میزدن، شما کی بودید که با شما دشمنی داشتن که میخواستن به شما بگن جز ما نیستید؟ بعد این توفه هایی که شما رو جز خودشون میسن چه تافته های جدا بافته ای بودن؟
همینم اصلا نمیدونم، تنها چیزی که میدونم اونا یعنی از طرف دختر خاله های من میشدن، مادر من با مادر اونا در واقع پدرشون یکی بود، مادرشون جدا بودن و اونا به قول از نظر به قول معروف خانوادگی بالاخره پدر مادری که داشتن از نظر سطح زندگیشون پایین تر از خب پدر من و مادر من بودن و سنشون هم بالاتر بود.
من آخه میدونم، آخه دشمنشون که به شما زنگ بزنن، به یه دختر 10-11 سال زنگ بزنن تزبانیستی نه حالا بذار سوال یه جور دیگه بکنم چون من یه ذره شک در من وجود بذار سوال بکنم و لطفا اینو دقیق جواب بده. آیا مطمئنید که معمولا با اقرار و اعتراف پدر مادر است که شما فرزند خوانده اونایی؟
بله من 18 ساله بودم مادرم بهم گفت.
بسیار خوب. مادر چه توضیح دیگه ای دادن عزیز؟
مادرم به من جوری که توضیح داد این بودش که یعنی ازش پرسیدم که جریان چی بوده و پدر مادر خودم کجان. چیزی که به من توضیح داد این بودش که منو یه مادر بزرگی داشتم که پدرم رفته جبهه فوت کرده، مادرم سر ازا رفته و اون مادر بزرگ منو نگه می‌داشته و مادر من یه جا کارمند بوده، یه خانومی به مادر من آفر میکنه که یه پیرزنی هستش که نمیتونه بچه رو نگه داره و میخوای تو این بچه رو بزرگ کن و مادر من چون سنشون بیشتر است و مامان من اون موقع 42 ساله بوده و نمیتونستن بچه دار بشن، قبول کردن که مثلا منو اداپت کنن. این داستانی بود که مادرم به من گفت، ولی من رفتم ایران و بعدم فهمیدم که من از شیرخوارگاه آمنه اداپت کردم.
خب با مادر در میون گذاشتی چرا اطلاعات و چرا و خب اونجا چه اطلاعاتی به شما داده؟
اونجا چیز خاصی توی پرونده نداشتن، تنها چیزی که به من گفتن که من گفتم منو دم یه مسجد گذاشته بودن.
بنابراین حرفش این بود که یه بچه‌ای که دم مسجد گذاشته شده بودن به شیرخوارگاه دادن، مادر بله. شما رفت. ممکنه مادر زنده هستن یا نیستن؟
بله.
خب حالا اگر بهشون بگید چون فرقی که نمی‌کنه، چرا تو یا اونو گفتی و این واقعیت چیه و چرا به من راستشو نگفتی یا چی فکر کنید پاسخشون به شما چی اگر اصلا ازشون پرسیدی چه گفتن؟
من چون دقیقا مشکلم منو همینه، چون یه سری ازش همون 18 سالگی که پرسیدم واقعا جریان چی بوده و به هم یه بار دروغ گفته و شلوغ کرد که بذار دایی تو بگم بیاد، بذار اینا بگم بیاد، بذار اونو بگم بیاد، که من میگفتم با من مشکلم الان میخوام با خودت حرف بزنم، هی همه فامیلو میخواست این وال کنه. من الان اصلا ترس دارم که دوباره بخوام باهاش صحبت بکنم و سنش بالا الان 73-74 سالشه، نمیخوام ناراحتش بکنم، نمیخوام بالاخره
همین چیزا
میخوام بدونم که واقعا چی بوده.
البته میدونی عزیز اگر واقعا اونقدر کوچک بودی که یک میل به دانستن تو نمیفهم، ولی مشکلی رو حل نمیکنه. بلا پدر و مادری داشتی که به هر حال نمیتونستن تو رو بزرگ کنن. حالا به من بگو آیا هیچ شباهت ظاهری به پدر یا مادر داری؟
شباهت ظاهری به پدر داشتم، پدرم فوت کرده 7 سال پیش و از بابام دست به قلم بود و چیزی که من از فقط همیشه بچه تر که بودم شک میکردم، چون همیشه مقایسه میکردم خودم رو، چون تو ذهنم بود رفتار مادرم رفتار پدرم اینا همیشه یه جورای تحت کنترل داشتم که با من چجوری رفتار میکنن و پدرم دست به قلم بود و من خودم به قول معروف شعر مینوشتم وقتی موقعی که ایران بود و کتاب تو خوندن رو خیلی دوست داشتم و این چیزا رو چون تو خودم میدیدم شک میکردم که واقعا ممکنه من مثلا بچه بابام باشم و رابطه‌ام با مامانم از اول اصلا خوب نبود، چون مامانم همیشه با بابام دعوا میکرد سر چیزای خیلی مثلا بیخود، همیشه بابام محکوم
میکرد. خب حالا به من نصب کن، اولا میدونیم برخی از اوقات بچه مال پدر هست، مثلا پرس کنید پدر یه زنی رو حامله کرده، بعض اوقات هم مال لایه‌ها و طبقه‌های پایین، بعد بچه رو میگرفت میداد به زنش، یعنی این احتمال هست اگر یه شباهتی هست. البته امروز میدونی شاید حتی بشه اونو ثابت کرد که چه هست، ولی بذار من این سوال کنم، خب پدر چه جواب به تو میداد؟ تو که میگی 7 سال ایشون فوت کردن، اون موقع 23 سالت بود، 5 سال از این آگاهی از جان مادر میگذشت، توضیح پدر چی بود؟
من اصلا به پدرم نگفتم همچین مسئله‌ای که میدونم، چون پدرم از 13 سالگی پارکینسون داشت و آلزایمر گرفته بود، برای همین نمیخواستم اذیتش کنم بیشتر روش اثر بذاره، برای همین هیچ وقت به پدرم مثلا حتی نگفتم که مثلا من میدونم یه همچین چیزی رو.
شما چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من بیزینس خوندم، ولی مشکل من تقریبا فکر میکنم برمیگرده باز به بچگیم.
نه به اون میرسم، نه بذار من اول شما از کجا تلفن میکنی؟
از کالیفرنیا، اورنج کانتی.
چه مدتی از اورنج کانتی؟
10 ساله.
قبلا کجا بودید عزیز؟ ایران بودید؟ چی گفتید که الان ازدواج کردید یا نکردید؟
نامزد دارم.
اون وقت هم نامزدتون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
ایرانی هست.
چقدر از این موضوع خبر داره؟
میدونه.
همه چی.
حالا بگذار من ازت خواهش کنم روی خط باشی. پرسش من این است که واقعا رابطه پدر و مادر با هم که اون رابطه کمتر اهمیت داره، با تو چه بوده که همچین حال و احساسی راجع به مادر داری؟ لطفا روی خط باش. شنگان عجمند با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم. خوشحالم به اطلاعتان برسانم که محل کارم را به درخواست شما عزیزان به WI Simonson Mercedes Benz در منطقه زیبای سلامانیکا منتقل کردم و در محل جدید با مدیریتی کامل در انتظار دیدار شما دوستان هستم. 310-415-2888 310-415-2888.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس حاصل نمایید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهستی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
آیا از چاقی و اضافه وزن رنج میبرید؟ آیا دچار فشار خون و بیماری قند ناشی از اضافه وزن هستید و تاکنون نتوانستید وزن خود را با رژیم‌های غذایی پایین بیاورید و یا جراحی لبند ناموفق داشتید؟ با مراجعه به برند سرژیکال اینستیتوت به مدیریت خانم آنجل ساموالیان، با آخرین دستگاه‌های مدرن جراحی شما میتوانید به وزن مورد علاقه خود برسید. سلیو گاسترکتومی یکی از جدیدترین و موفقیت‌آمیزترین عمل جراحی برای کاهش وزن است. 818-243-9999 brandsurgical.com.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
این پنجشنبه ساعت 7:40 صبح آقای پیام کهنباش دایرکت لندر در مورد وام های رزیدنشال و کامرشال صحبت خواهند کرد. 310-488-2010 310-488-2010.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب به من بگید مادر برای شما به عنوان مادر چه نقشی در 6 سال اول و بعدش داشته؟
مشکلم همونه که واقعا هیچ وقت به همیشم بهش میگم، میگم تو هیچ وقت مثلا منو مثل یه دختر نیمدی نوازش کنی، یا مادرهای دیگه که مثلا دخترشون به قول معروف مارشونشونه میکنن، گل سر میزنن، با هم حرف بزنی. این من هیچ وقت این رابطه رو با مادرم نداشتم. هیچ وقت نمیخواست مثلا از مدرسه میامدم، هیچ وقت نمیپرسید مثلا مدرسه چطوره، چیکار کردی. یا بعد الان که بزرگتر شدم اون از من توقع داره که براش در مورد زندگیم تعریف کنم، بگم چیکار میکنم، و بهش میگم من نمیتونم چون عادتم به هم ندادی، من سخته برام مثلا بگم چیکار میکنم چیکار نمیکنم.
نه شما بهانه در میارید، شما به دوستاتون میگید، به اونم میتونید بگید نه عادت نیست. ولی ببینید عزیز، این حرف شما یه ذره بوی یه موضوعی رو یه ذره جدی تر میکنه. به نظر من احتمال داره شما فرزند پدرتون باشه، چون معمولا زنی که میره بچه اداپتد میاره ولی باش نامهربونه، به خاطر اینکه معمولا اون بچه بهش تحمیل شده و ای بسا بچه شوهرشو. میدونی من اون رو بیشتر حکم میکنم، یعنی به نظر میاد علت که اینو میگم به خاطر اینکه این یه مقداری به شما کمک کنه دنبالشو بگیره. شما از خانواده پدر خب حتما کسانی هستن که شاید ماجرا رو بدونن، نه؟ حالا اگر پدر نیستن. الو الو شما تلفنتون همچنان روی خط هستید ولی نمیدونم چی شدید. الو
الو
جل شما چی شدید؟ کجا رفت؟
ببخشید قطع شد تلفنم، نمیدونم
تلفن من میشه یه دفعه قطع بشه.
سوالی روی تلفن دستیم هستم.
خب حالا بذارید من ازتون نمیدونم شما اصلا حرف منو شنیدید یا نه.
نه متاسفم.
من حرفم این بود که با توجه به این که وقتی که یک کسی که رفته فرزند خوانده ای رو آورده در سن 40 سالگی و بچه نداشته، اگر باش نامهربون بوده احتمالا اون بچه بهش تحمیل شده، اون بچه رو نمیخواسته، و یه احتمال زیاد این است که شما فرزند پدرتون هستی. مگر شباهتایی؟ نه از نظر اینکه اون اهل قلم شما و اهل قلم میدن، اون هیچ ارتباطی با هم نداره، ولی اگر شباهتای فیزیکی هست. و بعد پرسش من این بود که آیا کسانی هستن در فامیل شما یا فامیل پدرتون که بتونید ازشون بپرسید واقعا ماجرا چه بوده، چون اونا احتمالا میدونن.
از فامیل پدرین فقط من یه عمو داشتم که باهاشون قطع رابطه کردن، زیاد باهاشون رابطه ندارم.
خب اتفاقا خیلی بهتره ایشون، برای که ایشون بهتر حقیقت رو میگه. ببین عزیز، آخه من تعجب کنم شما از یه طرف یه جوری به من نشون دارید که سخت به دنبال این موضوع هستید، بعد با یه بهانه‌ای که قطع رابطه کردیم از اون این پرسید. خان شما منبعی که به شما حقیقت رو میگه کسیست که با پدر شما یا با فامیل شما خوب نباشه.
درسته.
یعنی اونه که میخواد یه رازی رو یه سری رو مطرح کنه، نه کسی که در حقیقت. حالا برگردیم سراغ مادر. حالا اون انتظارات شما از دختری میتونه جای گفتگو داشته باشه، چون میتونست یه مادر سرد بی حس و بی احساسی داشته باشید. شما خودتون الان فکر کنید به خاطر اون چه مشکلات یا مسائلی همکنون دارید؟
من سلف کانفیدنسم پایینه و نسبت به مادرم خیلی بعضی وقتا عصبانی میشم بهش میگم، هم بعد ناراحت میشم مثلا همون 2 دقیقه بعدش، ولی بعضی وقتا کم انقدر یه چیزی مثلا به هم میگه یه کار میکنه که ناراحت میشه و سرش داد میزنم. الان مشکلم اینه که هر کاری هم میکنم نمیخوام این کار انجام بدم ولی باز میکنم.
خب نه من بیاد مادر رو فراموش کنی. فرض کنید شما بخواید درباره ویژگی ها و حال روانی خودتون حرف بزنید، خودتون رو چه جنبه های مثبت برجسته و چه جنبه های بد منفی در خودتون میبینی؟
برجسته خب سوشالایزم و سعی میکنم همیشه به آدم های دور و برم کمک بکنم، به قول معروف مرام میذارم، ولی جنبه های بعدم اینه که ممکنه انگر دارم و سلف کانفیدنس، این چیزی که بیرون هستم و یعنی در خودم نیستم، دارم اون چیزی که بیرونم رو خودم رو قایم میکنم اون پشت.
من شما برای خودتون معلومه چی میگید، من حدسم میتونم بزنم، ولی یعنی چی؟ مقصودتون چی عزیز؟
مثلا سعی میکنم با کمک کردن به این و اون، با دوستیایی که داشته باشم، اون تنهایی که تو خودم دارم رو پر کنم.
خب اون که مهربانی از این، اون که کوششیست برای این که مورد قبول و پذیرش دیگران باشیم، و معمولا در خانواده‌ای که محبت و مهربونی نیست، من و شما اگر به این نتیجه برسیم که با ارزش‌ترین کالای دنیا محبت و دوستیه، اون وقت به گداییش راه میفتیم. درست پس که ما فهمیدیم پول کالای با ارزشی، همه چه داریم دنبالش میریم. بنابراین این مفهوم معناش نیست که پول واقعیست. پول یه فرض کنید کاغذیست قلابی و تقلبی و دروغی که روش مانن نمیشتن 100، یکی دیگه نمیشتن 10، میگن این 10 برابر اونه. ولی چون در بازار میتونه مورد مبادله قرار بگیره و باش میشه کالاهای واقعی رو خرید، من شما میپذیریمش. به همجاز که پول قرهای گذشته رو نمیپذیریم، چون کسی حاضر نیست در مقابلش ما کالایی رو بده. بنابراین آنچه که شما دارید به من میگید ویژگی مهربانی شماست، و این مهربانی معمولا با اون احساس بد راجع به خود همراهی که بدن پایین بودن حرمت نفس شما، سلف استیم، سلف کانفیدنس قصه دیگری است. سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس یعنی من توان انجام کارها رو دارم، به هدفام میتونم برسم یا نه. اگر فکر میکنم که من به هدفام میرسم و توان انجام کارها رو دارم، میشه پوزیتیو سلف کانفیدنس، من اعتماد به نفس مثبت دارم، یعنی میدونم و میتونم. و اگر من باور و نظرم این هست که من به هدفام نمیرسم، به خواستهام نمیرسم، کارا رو نمیتونم درست و خوب انجام بدم، میشه نگاتیو سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس منفی میشه، یعنی نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. من مشکلی در شما برای سلف کانفیدنس نمیبینم. مشکل من با شما که درستم هست، با حرفاتونم میخونه، سلف استیم و حرمت نفسه، که من اصولا خوب نیستم، خواستنی و دوست داشتنی نیستم، ولی از اونجا که مهربونی یا خوبی خوبه من به دنبالشم و در نتیجه همه کار میکنم، مواظب هستم، مراقب هستم، دلسوزی میکنم، کمک میکنم، خدمت میکنم، برای که مردم یک منو خوب بدونن، دو منو دوست داشته باشن. و البته این باز برمیگرده به همون حرفی که زدید، چون مادر نقش اینچنین رو در زندگی شما ایفا نکرده و بنابراین شما تشنه محبت، گرسنه محبت، محتاج محبتی، و حالا وقتی که میخواید اونو داشته باشید، ناچار باید این داد و ستد رو از طریق این که به دیگران محبت کنید رو انجام بدید تا بتونن دیگران هم به شما کمک کنن. عصبانیت شما هم که به عنوان ویژگی روانی شماست از اونجا میاد، چون این سیستم در بلند مدت و اصولا کار نمیکنه، در ظاهر ما رو فریب میده. مثل پولیس که میگیریم یکی دوتا جا قبول میکنن ولی جای دیگه قبول نمیکنن، و در نتیجه خیلی زود متوجه میشیم که همه چیز رو از دست دادیم، چیزی هم در مقابلش نگرفتیم. اون حال و ویژگی روانی شما رو میشه فهمید. غیر از عصبانیت و این حالت مهربانی و پایین بودن حرمت نفس و نه منفی بودن اعتماد به نفس، دیگه در خودتون چی میبینی؟
منفی بودن اعتماد به نفسم برای میگم آقای دکتر، برای که من هر چیزی رو که میخواستم و دوست داشتم براش تلاش بکنم برم جلو، همیشه یه سدی جلو من میذاشتم از بچگی که تو نمیتونی این کارو بکنی. و برای همین الانم دیگه اصلا دل و رمقم به کارایی که دوست داشتم نمیره دیگه. این خیلی هم عذاب هم میده، همینم هم که میگم خب یه مدت میرم جلو بعد استاپش میکنم.
خب البته اون حالا میتونه حرفتون درست باشه، اعتماد به نفس منفی هست، ولی به من بفرمایید نامزدتون چند سالشه؟
33.
خب ایشون چه مدتی همدیگه رو میشناسید؟
3 ساله.
خب چقدر هر دوتون مطمئنید که میخواید با هم ازدواج کنید؟
تقریبا 100%، چون بدانیم برنامه ریزی میکنیم برای سال آینده که ازدواج کنیم.
و خانواده ایشون و خود ایشون گفتی در مورد احتمالاً فرزند خواندگی شما میدونه؟
خودش میدونه ولی فکر نمیکنم به خانوادهش گفته باشه.
چرا نگفته؟ ببینید همون مشکلی که خانواده شما در پنهان کردن دارن ایشون هم داره، یا شما هم دارید ولی که ازشون نمیخواد این کارو بکنه. فکر می‌کنید اگه
من اصلا ازش نخواستم که بگه یا نه، چون سر یه مسئله‌ای که مثلا پیش میاد معمولا چون اینا از اروپا موو کردن اینجا عادت دارن که به قول معروف میگه چیزی که به خودم مربوطه خودم هندل میکنم و خانواده‌اش زیاد در جریان نمیذاره.
نه خب این حرف درسته، ولی وقتی خانواده‌اش بدونن فرق میکنه، معلومه فرق میکنه. نه اون با پنهان کردن مسئله که نمیتونیم بگیم به اونا مربوط نیست، اگه به اونا مربوط نیست پس چرا پنهانش میکنه؟ نه خیلی استدلال درستی نیست. بعدم ببینید عزیز، با گذشت زمان مسئله پیدا میکنید. حالا اون به کنار، من فقط خواستم اینم. حالا برگردیم سراغ مسئله شما. شما حرفی که به من زدید این است که نمیتونید مادر رو یا بفهمید یا ببخشید یا هر دو یا بپذیرید. خب اولا موضوع مهمی هست، ولی این رو احتیاج نداره که از طریق مادرتون حل کنید، این رو باید خودتون حل کنید. و در نتیجه به نظر من یه تراپیستی میتونه شما رو کمکتون کنه که او رو بفهمیدش، بعد بپذیریدش در اون فهمی که دارید، بعدم ببخشیدش، بذاریدش کنار برای که خودتون رو آزاد کنید. ولی این کار از عهده خودتون به تنهایی بر نمیاد، به دلیل اینکه از صدها جا وقتی که شما بخواید یه کاری در این زمینه بکنید، هجوم خاطرات، تجربیات یا اطلاعات شما رو تو این زمینه به هم می‌ریزه و گرفتارتون میکنه.
من 2 سال تموم رفتم روانشناس، یعنی حتی عوض کردم، گفتم یه سال رفتم و گفتم شاید اونجوری که من میتونم بازدهی نداشتش، بعد رفتم پیش کس دیگه ای، اونم تقریبا 6-7 ماه رفتم دوباره. همون میدونم مشکل خودمم و میخوام رو خودم کار کنم، نه که بگم مادرم رو بخوام چیزم، و چون دوست ندارم باهاش این کارا رو، نمیخوام تا سرش داد بزنم، نمیخوام به قول معروف اونو ناراحت کنم، و خب طبیعتا خودم ناراحت میشم با وقتی که اونو ناراحت میکنم.
و البته میدونید من گفتم که من 17-18 ژانویه در اورنج کانتی کنفرانس، اون حتما بهتون توصیه میکنم بیاید. علتش هم این است که اون یه مقداری علاوه بر این که من 4 تا تست و آزمون میدم از تولد تا 12 سالگی که چه آسیبایی در تولد تا 14 تا 36 3 تا 6 تا 12 دیدید، ضمناً همراه است با 3 تا تجربه هیپنوتیزم و هیپنوتراپی که مقدار برگشت به گذشته، یکی هم به آینده است. به هر حال اون این مقدار میتونه دلیل رو به روتون باز کنه. ولی و ماجرای مهرطلبی رو به نظر من اگر سیدی شخصیت سالم و نرمال من رو بشنوید، توی 3 ساعت 60 تا ویژگی مهرطلبی رو آوردم، ببینید چقدر به شما میخوره. یه مقداری از این سطح آگاهیتون رو بیشتر کنید. کار تراپی یه مقدار با آگاهی به این دلیل بهتر میشه که پرسش رو بهتر مطرح میکنید، اون آدم رو هم درگیر میتونید بکنید که بتونه کمکتون کنه. ولی مادام که ماجرا به صورتی است در زندگی شما که تا به حال بهش اشاره کردید، در حالی که همچنان نمیخوام بگم مهم نیست، ولی خب شما نمیتونید یه نفر رو بفهمید یا بپذیرید یا ببخشید، هنوز با اونم میشه زندگی کرد، میشه خوب زندگی کرد. نه، موضوع مهمی است که این رو پرونده رو ببندیم و خودمون رو آزاد و خلاص کنیم حتما. ولی این رو به عنوان مسئله و مشکل الان زندگیتون در نیارید. من خیلی بیشتر دلم میخواد شما یه شناخت آگاهی از خودتون داشته باشید و در ارتباط با نامزدتون که همسر آیندتون هست رفتار بهتری رو پیش بگیرید. حالا من مادرم بخشیدم یا نبخشیدم رو برخی از اوقات میشه یه جوری هم باش کنار اومد، ازش گذشت. به هر حال دنبالش رو بگیرید عزیز، همونجور که بهتون گفتم مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، بعدم همچنان پیش برید. ولی من نمیدونم، مجبورم اینو به شما بگم، یه مقدار همسرتون رو حداقل مسئول کامل این انتخاب بکنید که در جهت خانوادش او بپذیره تمام و کمال مسئولیت رو. و چون نمیخوام عزیز، نمیخوام اون ماجرایی که یه جوری شما رو در کودکیتون آزار داده تو بزرگسالی و بعدن ازدواج و بچه‌هاتون آزارتون بده. یعنی میخوام بهتون بگم من اصولا با این پنهان کردن ها هیچ موافق نیست. اگر 2 نفر همدیگر رو دوست دارن اصلا مهم نیست که، یا الان همدیگر رو میشناسن و الان همدیگر رو میپذیرن و برای هم خوبن، چه اهمیت داره که 6 ماه قبل یا 16 سال قبل چه خبر بوده. اونا گرفتاری ها و بیماری های بخردی ماست که ما رو به اونجاها میکشونه. اینه که یه گفتگوی هم با ایشون بکنید، حتی الان صحبتایی که با هم داشتیم رو اگر دلتون میخواد که شاید ایشون هم یه کاری بکنن که بعدن هر دوتاتون راحت تر و راضی تر باشی، ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
همچنین با آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم.
جانه
ببخشید، من چجوری میتونم با این مبارزه بکنم که به قول معروف یه کاری که دارم شروع میکنم و چیزی که دوست دارم رو به جای اینکه نصف کار تمومش کنم بتونم به کاملش کنم؟
خب اون ببینید عزیز، آسیب 8 آسیبی که ما در کودکی میبینیم در تولد تا 14 ماهگی که به نظر میرسه شما دیدید، تازه اگر ماجرای 40 روزه بودنتون که فرزند خوانده شدید درست باشه، دقیقا به همون جا آسیب میزنه. یعنی اون تداوم و استمرار، اون کانتینیتی و کانسیستنسی برای شما معنایی نداره، اصولا فردایی در کار نیست و اینکه من درد رو امروز بکشم برای لذت فردا خیلی جایی نداره و اون اصلا زمینه است برای ماجرای اعتماد به نفس منفی. من یه سیدی دارم 4 ساعته، راز و رمز موفقیت، اونجا در حقیقت اون گفتگوی سلف کانفیدنسه. حالا یه فرصتی شد اونم ببینید، ولی اگر یک ماه دیگه درست میشه 10 و 11 یه ماه دیگه با کنفرانس آمدید، بعدش میتونید مقدار تو این زمینه تصمیم بگیر، مثلا وقتی که تست تولد تا 14 ماهگی 14 تا 36 ماهگی تو میدید که آیا واقعا این نظری که راجع به خودتون دارید تا چند اندازه درسته، اونا رو بیشتر میتونید متوجه بشید. ولی خودتون مثل همه میتونید یه مقدار سطح دانایی آگاهی رو راجع به موضوع و در ارتباط با خودتون بیشتر کنید، بعدم اون تیکش رو که کم میارید با یه روانشناس خوب کار بکنید. من فکر میکنم ماجرای نداشتن اون تداوم و استمرار و آغازگر خوبی بودند و پایان دهنده خوبی نبودن برمیگرده به عدم اعتقاد و اطمینان ما به فردا و همونطور که گفتم نگاهی که امروز مهمتر از فرداست، بنابراین لذت رو امروز ببر، فردا رو که دیده که فردا رو همه دیدن وقتی زنده باشن. به هر حال حالا یه ذره قدم توی مسیر بردارید، مطمئنم حالتون بهتر میشه، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
مرسی ازتون، خواهش می‌کنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تول، ماجیک تل قیمت ها رو می شکند. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یو تل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
صاحبان و مدیران بیزنس و مشاغل توجه فرمایید، چنانچه هنوز به دنبال طرح و آماده سازی برنامه بازنشستگی بیزنس خود Qualified Retirement Plan هستید، ما به شما کمک میکنیم تا مطابق با بودجه، نوع و ماهیت شغلتان Retirement Plan یا برنامه بازنشستگی مناسب بیزنس خود را آماده کنید. با توجه به اینکه برنامه های بازنشستگی واجد معافیت های مالیاتی و مسئول از شکایت مدعیان، حتما باید تا پایان سال 2014 در IRS ثبت و به تایید برسند، هرچه زودتر با ما در ایگلز کلاب تماس بگیرید. ایگلز کلاب به مدیریت آیدا مکنامارا. eagles-club.net 866-900-AIDA 866-900-2432.
آیدا مکنامارا هستم. دوران بازنشستگی خود را با افتخار و سربلندی سپری کنید.
کلیه برنامه ریزی ها فقط به زبان انگلیسی است و توسط شرکت MOIS که عضو فینرا و SIPC می باشد ارائه و تضمین می شود. ایگلز کلاب و MOIS به یکدیگر وابسته نیستند. 866-900-AIDA.
با ما در اوج پرواز کنیم، آنجا که عقاب پرواز می کند.
اگر
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-4444 323-462-4444.
آیا به دنبال حسابداری آگاه، دقیق و با تجربه می‌گردید؟ حسابداری که علاوه بر تهیه اوراق مالیاتی به عنوان یک مشاور آگاه، بتواند طراح برنامه‌ریزی مالیاتی و بیزنس شما باشد؟ مرجان روانبخش، حسابدار قسم خورده، CPA و مدیر سابق بخش آدیت IRS، با افتخار تجربه 14 ساله خود را در اختیار شما هموطنان عزیز قرار می‌دهد. شماره تماس 800-264-5764 800-264-5764.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان در ونکوور کانادا و ایرواین در اورنج کانتی میرسونم که کنفرانس کودک درون رو در هر دو جا که آدرسش و شماره و تاریخش رو عرض می‌کنم، شامل 16 ساعت برنامه هست با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی جمعی. شنبه و یک شنبه 10 و 11 ژانویه در ونکوور کانادا در کپیلان و یونیورسیتی خواهم بود و این کنفرانس رو از ساعت 1 تا 9 شب در اونجا خواهم داشت و هفته بعدش 17 و 18 ژانویه در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. کارت ورودی $100 و دوستان در ونکوور میتونن اون رو از طریق kodum.com دریافت کنن یا به محل کنفرانس بیارن در دانشگاه کپیلانو. ولی در اورنج کانتی هم دوستان میتونن از طریق kodum.com رو دریافت کنن یا به محل کنفرانس بیارن که ما با مشکلی که اخیراً روبرو میشیم، موضوع کمجایی یا بیجایی روبرو نشیم. همچنین یادآور میشم که یک شنبه اول مارچ بعد از 22 فوریه که اسکار مراسم خودش انجام میده در همون محل دالبی تیاتر، کوداک تیاتر سابق در هالیوود، جشن یک سالگی رادیو رو داریم، زیرا رادیو از 24 فوریه سال 2014 شروع شده و در حقیقت یک سال و 3-4 روزه میشه. همکاری جمعی حدود 30 نفر از هنرمندان رو داریم و خوانندگان عزیز و ارجمندی که در این برنامه شرکت دارن. آگاهی های بیشتر رو به اطلاعتون میرسونم. کارت های ورودی به زودی فراهم میشه، ولی دلیل اصلی اعلانش این هست که برنامه گذاران دیگر از این برنامه در شهر لس آنجلس خبر داشته باشن. دیگه انتخاب این که برنامه‌ای بگذارن یا نه با این عزیزان خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام،
بفرمایید.
من خدمت شما عرض کنم که برای دو تا موضوع به شما تماس گرفتم. یکیش در رابطه با موضوع خود ارضایی هستش و دیگری در مورد تمرکز حواس خودم، یا بهتر بگم اینی که فکرم خیلی جای مختلف هستش و اینها. در رابطه با خود ارضایی سنت شما عرض کنم که توی سن 19 سالگی من با این موضوع آشنا شدم و توسط یکی از دوستای همبازی، و از اون موقع به بعد تا الان حتی تا 5 ماه گذشته من این کار رو ادامه دادم و به شدت از این کار نفرت پیدا کرده بودم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 1982 به دنیا آمدم و تقریبا میشه گفت 32 سال.
بنابراین 13 سال. 13 سال. این خود ارضایی به طور متوسط در هفته چند دفعه بوده؟
متفاوت بوده.
نه متوسطشون
میشه گفت هفته 4 بار 5 بار.
خب اون وقت شما دوست دختری هم داشتید یا نداشتید؟
بله دوست دخترم داشتم. داره.
حالا اگر دوست دختری داشتید و امکان داشتن رابطه با او رو داشتید، همچنان خود ارضایی میکردی؟
بله، اگر رابطه رو برقرار میکردم بعدن میخواستم که در فکر و به یاد و تخیلمون این کار رو میکردم. بله.
نه خب نه متوجهم، ولی فرض بفرمایید که شما 4 دفعه در هفته این کار رو میکردید، حالا دوست دختری بود که یه هفته با شما بود و 4 دفعه با او رابطه داشتید، باز هنوز خود ارضایی میکردی؟
اینجور دوست دختری نداشتم که باش 4 دفعه در یک هفته رابطه داشته باشم، چون بخاطر اینکه توی ایران خیلی سخت بود شرایطش و میتونستم اگر دوست دخترم رو ببینم و باش رابطه داشته باشم، و شرایطی طوری بود که نمیتونستم من تفریح جنسی بشم و مجبور بودم برای این کار خودم رو از طریق دیگه ای که هم کم هزینه تر باشه هم بی درد و سر تر این کار رو بکنم.
ببینید عزیز، اولا ماجرای خود ارضایی از حدود 3 سالگی در بیشتر آدم ها، چه پسر و دختر، شروع میشه. مال پسر یه مقدار جدیتر، البته اون موقع خود ارضایی نیست، یه مقدار لمس کردن خود هست. بعضی ها اینو ادامه میدن، بعضی ها کمترش میکنن. یه مقداری بر میگرده به تمایلات جنسی، همطور که در برخی از آدم ها چند برابر آدم های دیگه یا متوسط آدم هاست. شما میتونید یه آدمی باشید با یک تمایلات جنسی بیش از حد معمول عادی که فرض کنین هفته ای 2-3 بار در رابطه جنسی. خود ارضایی هم مادام که ما بی خودی با باورهای عجیب و غریب خودمون رو همراه نکرده باشیم یا نکنیم، در حد هفته یکی 2 بارش برای کسی که رابطه جنسی دیگری نداره اشکالی نداره، مسئله رو به وجود نمیاره. تعادل در حقیقت فیزیکی بدن رو چه از نظر بیوشیمی چه از نظر بار الکتریکی حتی مغناطیسی برقرار میکنه، و بنابراین درست مثل یه احتیاجی به غذا یا دستشویی ما رو در حد یه تعادلی نگه میداره. بنابراین اون احساس بدی که شما ازش میکنید درست نیست. خطری که داره 2 چیزه. یکی این که شدتش ما رو با مسائلی با توجه به باورام روبرو کنه که این نباشه نه، ولی بیشترش وقتی به این کار عادت کردیم ما از رابطه حسی و احساسی با دیگران و رابطه جنسی لذت نمیبریم. یعنی ما باید به تخیلمون مراجعه کنیم تا مثلا به عنوان یه مرد برانگیخته بشیم و بعد ارضا بشیم. بنابراین در حالی که با یک کسی هستیم باید به کس یا کسان دیگری فکر بکنیم و اون مسئله است. یعنی ما رو از این که فرض کنید یه غذایی بخوریم لذت نمیبریم، ولی فکر غذا به ما لذت بیشتریم. از این که یه مسابقه رو تماشا کنیم یا درگیر اون مسابقه باشیم، خودمون فوتبال بازی کنیم، از اون لذت نمیبریم، ولی از این که در ذهنمون یه فوتبالی رو بسازیم و گلی بزنیم و بخوریم و اینا لذت میبریم. و این اون خطر اصلی و اساسی است که در اینجا وجود داره و معمولاً زمینه به دلیل باورها و حالات برای افسردگی و استراب فراهم میکنه. به همجاست که خیلی از آدم ها هستن که وقتی این کار رو میکنن ای بسا حتی داروی ضد افسردگی میخورن، اون رو هم کم میکنن یا ترک میکنن، و بنابراین چون این نوع ارتباط مال دورانیست که یا انسان کودک است و نمیفهمه چه کار میکنه، یا بعدش در شرایطی است که امکان رابطه جنسی نداره و از این مکانیزم استفاده میکنه، در حد یکی دو دفعش در هفته برای آدم به هر حال جوان به بزرگ سال مسئله ای نیست و قرار نیستم احساس عجیب و غریب بکنیم. فقط اون خطر تبدیل میکنه به من و شمایی که دیگه حالا برامون غذا مهم نیست، فکرش مهمه یا رابطه جنسی خودش مهم نیست، خیالش مهمه. این اون اتفاق است که میفته. خیلی هم نمیشه بعد از این که اتفاق افتاد باش کاری کرد، مگر اینکه اون آدما و یا رابطه نوع خاصی باشه. ولی
دکتر آخه یه توضیح من اینجا دارم اگر اجازه بدید.
بفرمایید
خدمتتون. من چون که من تقریبا توی سن 26 سالگی ازدواج کردم و یه موضوعی که اینجا خیلی مهم هستش، خود ارضایی های من بیشتر شد بعد از ازدواجم و منو مجبور کرد که برم فیلم های پورن بگیرم نگاه کنم، باعث شد از کارم بی علاقه باشم. یعنی ضربه هایی که خود ارضایی در طول این مدتی که همراه من بود رو من بیشتر احساس کردم. یعنی احساس کردم درون من موقعی که این کارها رو می کردم تخلیه می شد و به یه آرامشی مثل یک مورفینی یا مثل یه عادتی، یا موقعی که خشمگین می شدم سریع به دنبال این کار می رفتم. اما الان مدت 5 ماه من با یه گروهی آشنا شدم به نام معتادین جنسی گمنام، مثل AA و NA، اینا هستن SA.
بله.
و اینا توی این 5 ماه ما یه کنفرانس هایی داریم، میریم همدیگر رو میبینیم. نمیدونم
اطلاع نه کاملا باش آشنا هستم. نه من با 12 پروگرام آشنام عزیز و AA گروپ اونا رو مربوط به این موارد میدونم. من چون یکمی وقتی کمه، ببینید عزیز میرسم اون حتما دلم خواهد یه توضیح کوتاهی بدید، اما میخوام اینو به شما بگم، نه افسردگی شماست که موجب این تمایلات جنسی میشه، نه این تمایلات جنسی. ممکنه تأثیر متقابلی هم داشته باشه، ولی وقتی من حالت افسرده دارم، نگران هستم، درد دارم، خشمگینم، میرم سراغ اون، نه اینکه چون این کارو میکنم عصبانی میشم یا افسرده میشم. این رابطه جز در مواردی که باورهای تند و تیز مذهبی و احساس گناه وحشتناک نداشته باشم نیست. حالا به من بگید 12 پروگرام با این موضوع خلاصه، چون 3-4 دقیقه وقت است، به شما چی آموختن یا شما تحت تاثیر چه گفتگویی در اونجا به اینجا رسیدید که تونستید خودتون رو اداره کنید؟
دکتر جون خدمت شما عرض کنم که این جلساتی که وجود داره تقشای مختلفی توشه. من
نه اونا رو میدونم، نه میخوام چون نمیخوام اونا رو متوجه هستم، حالا آشنا هستم. نه به من بگید اون چیزایی که رو شما اثر گذاشته، تغییر و تصحیحی که در شما کرده به خاطر چی بود عزیز؟
من فکر میکنم به خاطر این هستش که اونجا من میتونم همه این چیزا رو باز کنم و توضیح بدم و شنونده هایی هستن که میشنون و میبینم آدمایی هستن که چندین سال بدون لاست تونستن، بدون شهوت تونستن زندگی کنن و خود ارضایی رو به هیچ عنوان درست نمیدونن اینها و میگن که فقط تنها رابطه ای درست است که با همسرت باشه و من کنترل کرده. موقعی که میرم صحبت میکنم و ما یه سافرچرای داریم راهنما که در موقعی که به یه مشکلی میافتیم به اینا زنگ میزنیم و اونها حرف ما رو گوش میدن، فقط گوش میدن، یعنی واقعا، و من آروم میشم و این 5 ماه مثلا فکرش نمیکنم که الان 5 ماه و چقدر من امیدوار شدم و کارم رو خوب انجام میدم. من الان که امریکا زندگی میکنم، هفته 7 روز دارم، 14 سال به شدت کار میکنم به خاطر یه هدفی که حالا میخواستم تو قسمت دوم هم اینو بگم.
آره در اونی که بهش نمیرسی. بذار ازت یه سوال بکنم، اونجا فقط آقایون هستن یا خانم‌ها و آقایون هستن؟
خانم‌ها و آقایون با هم هستن.
چند نفری معمولا به طور متوسط تو این جلسات هستن؟
گروه های مختلفی هست.
نه اونی که شما بیشتر میری.
اونی که من میرم تقریبا 23-24 نفر هست.
به من بفرمایید ایرانی هن یا امریکایی هن؟
من دو تا گروه میرم، هم ایرانی هستم هم یعنی توی یه گروه ایرانی میرم و یه گروه هم میرم که امریکایی هستم.
تفاوتی رو حس کردید بین نگاه و نظر و برداشت ایرانیان با امریکایی ها؟
ایرانی ها یه مقدار نازنازی ترن، یعنی زودتر احساس تسلیم شدن به اینها دست میده، ولی امریکایی ها خیلی راحت تر با تو برخورد میکنن. حتی سوبریتی تو موقعی که از دست میدی، هوشیاری تو از دست میدی، سعی میکنن حرف تو بشنون و این یه چیز عادی میدونن. ولی ایرانی ها یه ذره کمتره، ولی زیاد تفاوتی نداره. یعنی تو سیستم امریکایی سعی میکنن همه توی اون سیستم امریکا باشن. و
حالا یه سوال ازت دارم، آیا با خودارضایی حتی هفته یک بارم مخالفن؟
بله.
این رو به خاطر اینکه اعتیاده، ببینید ما در پروگرام اگر شما الکلی هستید میگن اصلا لب به مشروب نزنید، ولی اگر بگید من سوشال اوکیژن مثلا ما یه دفعه هفته یه دفعه یه جای مهمونی باشه میخورم، اون رو من نمی کنم. ولی وقتی آدمی معتاد به الکل باشون برخورد کنن، آیا نظر کلیشون، این برای من مهمه، اینه که اصلا مستربیشن کار بد و غلطیه برای همه کس همه جا، یا این که برای آدمی که بهش معتاد شده اینجوری نگاه میکنه؟
یه سوالی هست، چون اینها این پروگرام رو از همون AA گرفتن، میگن که نوشیدن یه دونه پیاله مشروب زیاد است و هزار پیاله کم.
نه متوجه.
آره، به محض این که چون شما موقعی که خودتون رو معرفی میکنید میگید من معتاد جنسی هستم، میگن چون شما اعتیاد دارید و در بیماری هستید، اگر اولین قدم رو بردارید میرید.
نه نه، اون حرف درسته. حرف این است که once alcoholic always alcoholic. اون حرف رو متوجه هم عزیز، یعنی اون همینجا از خواستم ببینم، چون ببینید برخی از اوقات برخورد با اعتیاد همینی که شما میفرمایید، ولی این مال آدم معتاده. ولی آدمی که معتاد نیست، یه کسی در اونجا برگرده بگه من ما یه دفعه ممکنه مشروب بخورم، هیچ وقت اون رو باش این یه دفعه رو برخورد اون چنین کنه. حالا برای موضوع دوم عزیز، به خاطر اینکه اهمیت داره باید لطف کن یه وقت دیگه تشبه، برای که من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. به امید گفته بود یه وقت دیگه باید لطف کن. متاسفانه مجبورم عزیز. مرسی از محبت. قربانت عزیز. متشکرم. چنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWD FM HD3 Los Angeles. تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818